Ich wollte kurz erstmal die Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und Migranten vorstellen, wie die Entstehungsgeschichte ist, vielleicht in 5 Minuten, damit jeder die Karawane kennt. Die Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und Migranten ist 1998 als einmalige Aktion zuerst mal geplant worden und gestartet worden, weil vor dem Bundeswahltag, vor den Bundeswahlen 1998 wurde ziemlich viel rassische Hetze betrieben. Doppelte Staatsbürgerschaft, Koch hat es in Hessen betrieben, aber das ging praktisch durch das ganze Land. Und die Hetze hatte schon vorher begonnen gehabt. 1993 war das neue Asylgesetz oder die Verschärfung oder die Abschaffung, wie man es auch nennen will. Und es hatten ja auch Brandanschläge gegeben gegen Flüchtlingsheime im Nordosten dieses Landes. In Solingen war ein Brandanschlag gewesen später. Und die Stimmung war so, dass man sagte, das Boot ist voll, es dürfen keine Flüchtlinge mehr hinkommen. Und man begann auch 1996 mit Abschiebungen, vor allem nach Sri Lanka und Kurdistan in Türkei, in Bremen, so dass sich da bestimmte Kämpfe schon von Flüchtlingen gebildet hatten gegen diese Angriffe des Staates. In Thüringen hatte sich eine Gruppe geformt gehabt, heißt The Voice African Forum, war ein Zusammenschluss afrikanischer Flüchtlinge gewesen. Und das waren die Vorkämpfe gewesen. 1998 hat man gesagt, es gibt keine Gruppe hier in diesem Land, der unsere Stimmen hier vertritt, der unsere Praxisrechte verteidigt. Und wir sind alle von diesem System der Ausgrenzung betroffen, von Abschiebung betroffen. Und in unseren Ländern werden die Grundlagen genommen für unser Leben. Und da hat man gesagt, okay, lass uns zusammenkommen als Flüchtlinge und Migrantin hier und gucken, mit welchen Gruppen wir hier in diesem Lande uns dagegen zur Wehr setzen können. Und man hat die Karawanetour geplant, die durch 44 deutsche Städte gegangen ist, an Orten, wo Ausgrenzung und Rassismus tagtäglich praktiziert werden, ausgeübt werden, exerziert werden. Sei es Abschiebegefängnisse, sei es Heime, wo Menschen isoliert leben müssen oder wo die Betroffenen selber isoliert gelebt haben. Sei es an Orten, wo Menschen gestorben sind. Oder sei es vor Institutionen, die diese Gesetze praktisch tagtäglich durchgeführt haben oder ausgeführt haben. Und diese Tour war so kraftvoll für die Menschen, die beteiligt waren, die gesagt haben, das kann keine einmalige Aktion sein. Und es haben sich Gruppen gebildet in verschiedenen deutschen Städten, wo dann die Flüchtlinge zusammen mit ihren Freunden, Ureinwohnern dieses Landes, Eingeborene, was auch immer, zusammengekommen sind, unabhängig davon, welche Hautfarbe sie hatten, welche Religion sie hatten, etc. Es ging konkret um das Problem der Flüchtlinge und Migranten hier, um ihr gemeinsames Problem und ihre Rechte zu stärken, und zwar auf politischer Ebene. Und so sind seit 1998, also in vielen verschiedenen Städten, Karawanegruppen aktiv, Voice-Gruppen aktiv, die sehr eng miteinander zusammenarbeiten. Und ihr Hauptziel ist es, die Kämpfe der Flüchtlinge zu stärken, vor allem die Selbstorganisation zu stärken. Selbstorganisation heißt, unabhängig davon, welche Lobbygruppen, Parteien etc. was machen, dass man selbst sich organisiert und zusammenkommt und artikuliert, was man will. Und auch die unterschiedlichsten Erfahrungen, egal aus welchem Land man kommt, welches Kontinent, Asien, Afrika, Lateinamerika, hier Europa, sagt, was hält uns zusammen als Menschen? Wo sind unsere gemeinsamen Probleme und wie können wir uns dagegen zur Wehr setzen? Und die Selbstorganisation soll Menschen dazu ermächtigen, hier die Stimme der Flüchtlinge praktisch tagtäglich hier reinzutragen, damit auch die Menschen hier praktisch ihren Blick weiten außerhalb dessen, was ihnen in den Nachrichten präsentiert wird, in den Medien präsentiert wird und wie die Herrschen uns die Geschichte vorschreiben, wie die Herrschen uns die Nachrichten präsentieren, die Ereignisse. Unser Hauptkampf war immer gegen Abschiebung, weil das war das die größte Drohung gegen Flüchtlinge, dass sie zurückgeschoben werden in ein Land, in dem sie nicht sicher leben konnten. Und wir haben damals in den 90ern gab es eine sehr starke Trennung und auch Spaltungsversuche, die Flüchtlinge zu spalten in politische Flüchtlinge und wirtschaftliche Flüchtlinge. Und wir haben gesagt, das ist kein Unterschied, den wir machen, weil Wirtschaftsflüchtlinge, wie sie genannt worden sind, sind hier, weil in ihren Ländern das Leben nicht mehr sicher ist oder sie nicht mehr leben können sicher. Und das wirtschaftliche System oder die Welt, wie sie zusammen aufgebaut ist, hat auch politische Gründe, warum die einen Menschen oder die Mehrheit der Menschen hungern müssen, warum die Mehrheit der Menschen an Krankheiten sterben müssen, etc. etc. Und das heißt, wir machen keine Trennung zwischen politischen Flüchtlingen und wirtschaftlichen Flüchtlingen. Wir sagen, das hängt alles zusammen. Sobald jemand anfängt, seinen Wohnort zu verlassen, hat es Ursachen und diese Ursachen zwingen ihn nach besserem Leben zu suchen. Und wir haben gesagt, diese Ursachen sind für uns egal. Das sind alles politische Ursachen, die wir heute in der Lage sein sollten, als Menschen praktisch zu überwinden. Wie dem auch sei, wir haben kein Konzept, aber auf dem Weg miteinander können wir über diese Konzepte vielleicht diskutieren. Aber letztendlich machen wir keinen Unterschied. Und wir haben gesagt, jeder Flüchtling hat das Recht, hier zumindest, wenn er angekommen ist. Das ist ein großer Sieg. Ein Freund sagt, das ist ein großer Sieg, dass wir überhaupt hier sind und leben noch. Und jeder Tag, den wir hier sind, heißt, dass wir kämpfen konnten, um hier zu bleiben, nicht abgeschoben zu werden. Und man muss auch betrachten, dass der ganze lange Weg hier nach Deutschland auch viele Hürden hatte, bei denen viele Menschen, viele Flüchtlinge ihr Leben verlieren. Das heißt, nicht die meisten kommen hier an. Die meisten Flüchtlinge bleiben in den Nachbarländern oder auch auf dem Weg irgendwo stecken und können nicht kommen. Das heißt, diejenigen, die hier sind, haben bereits etwas erreicht und jeden Tag, den sie hier sind als Flüchtlinge, solange sie keinen Aufenthalt haben, ist ein Sieg, weil sie noch nicht abgeschoben worden sind. Und vielleicht noch kurz ein paar Sachen, dann gebe ich weiter. Und unsere Aufgabe, das ist die Basis der Karawane und auch The Voice Refugee Forum, mittlerweile nicht mehr African, weil es gab keine afrikanischen Flüchtlinge mehr in Thüringen, seitdem die Kämpfe geführt worden sind. Die Bundesregierung hat keine afrikanischen Flüchtlinge mehr hingeschickt und es hat dieses The Voice verbreitet. Und jeden Kampf, die Arbeit, die wir führen, ist den Menschen, die hier sind und es geschafft haben, hier zu bleiben, die Stimme zu verleihen, Gesichter zu verleihen, damit sie konkret tagtäglich ihre Wahrheit erzählen, wie sie das System der Flüchtlingsabwehr, des Kampfes gegen Flüchtlinge erleben und was sie machen. Das heißt, die wichtigste Sache ist, die Botschaft dieser Menschen tagtäglich in die Gesellschaft reinzutragen und auch zur Wehr zu setzen mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Sei es mit zivilen Ungehorsam gegen Residenzpflicht, sei es mit Boykott von Gutscheinen oder was auch immer, sei es auch, indem man sich der Abschiebung entzieht. Und das sind so die Haupt, sag ich mal, Botschaft der Karawane, ist Selbstorganisation und dass die Menschen, ihre Präsenz hier praktisch sichtbar wird, dass sie sprechen und dass man miteinander sieht, okay, diese Probleme gibt es hier, das kann man nicht so wegschieben. Und aus der Rolle, die einem gegeben wird, Krimineller, Ausländer, das sind ja diese Vorteile, in denen man sind und nachdem auch alle Muster der Kontrolle, der Ausgrenzung funktionieren, aus diesem Muster herauszutreten, sagen, nein, wir sind genauso Menschen und wir haben eine bestimmte Geschichte und die Geschichte ist vielleicht nicht das, was hier jedem erzählt wird, sondern unsere Geschichte sieht anders aus. Wenn Menschen hier aus dem Iran sind, können sie vielleicht am besten erzählen, wie es im Iran ist, als die Nachrichten, die uns tagtäglich erzählen, wie es im Iran sein soll. Und natürlich gibt es unterschiedliche Standpunkte, aber man kann darüber diskutieren. Und deswegen, also die wichtigste Botschaft ist hier, die Stimme der Flüchtlinge und Migrantinnen in die Gesellschaft zu tragen. Und es geht nicht nur um Bleiberecht, nicht nur um Kampf gegen Gutscheine, das sind Teile davon. Letztendlich geht es darum, dass es aufhört, dass ich jemand anders als Flüchtling oder Migrant sehe, sondern dass wir als gleiche Menschen miteinander leben.
Die Karawane hat versucht, als sie 98 durch das Bundesgebiet zu gehen, auch eine politische Stimme zu sein. Und zwar von Betroffenen, von Überlebenden, der Gräuel, der Folter in ihren Ländern. Die Karawane hat auch zwei Parolen, mit denen sie immer sich auf die Straße begibt. Das eine ist, wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört. Und das zweite ist, Asylrecht ist ein Privileg und ist ein Menschenrecht und kein Privileg. Die beiden Parolen dienen uns dazu, in der politischen Arbeit zu sagen, wir halten immer noch an dem Asylrecht fest, was nach 1945 entstanden ist, was die bürgerliche Schicht für sich gemacht haben nach Hitlerfaschismus, aber für uns hat es einen Wert und wir verteidigen das Asylrecht, weil die Menschen haben die Not, weltweit hier hinzukommen und sie haben das Recht auf Schutz. Das andere ist, wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört. Das ist für uns ein sehr wichtiger Satz, in dem wir hier in Deutschland der Gesellschaft, hier in der deutschen Gesellschaft klar machen wollen, dass es Zusammenhänge gibt zwischen der Abschiebung hier in Deutschland und der Folter in unseren Ländern, wie die Staatsapparate, die Diktaturen mit der deutschen Gesellschaft miteinander zusammenarbeiten, wie die Rolle von Deutschland in Nigeria aussieht, in Somalia aussieht und so weiter. Und dazu haben wir neben den Kampagnen, die wir gemacht haben oder den Aktionen, so wie der Aras gesagt hat, zivilen Ungehorsam, den wir auf der Straße tätigen, versuchen wir auch Länderinformationen zu geben, so von den Freunden. Die Karawane ist wirklich eine antirassistische Gruppierung, weil wir, ich weiß nicht, wie viele Länder vertreten in unserer Arbeit. Wir brauchen den Antirassismus hier nicht in Vorträgen und so weiter zu bringen, denn wir kommen alle zusammen und wissen, wie das ist in einer Gesellschaft, die rassistisch total aufgebaut ist durch die Gesetze und so weiter, und versuchen eben die politischen Zustände in unseren Herkunftsländern immer wieder zu thematisieren, zu sagen, warum wir hier hinkommen, wie Deutschland sich eben in den 90ern, wenn es um Jugoslawien ging, wie es in Kurdistan aussieht, wie die deutschen Panzer dazu getrieben haben, dass die Dörfer ausgebrannt werden. Das ist unsere Aufgabe, weil so sehen wir uns, wir sind Überlebende, wir sind Zeugen von diesen schrecklichen Geschehnissen in unseren Herkunftsländern. Die Karawane Wuppertal hat sich in 2004 dann zusammengetan, weil wir gesagt haben, es gibt. Oh. Okay. Also ihr braucht Übersetzung, habe ich richtig verstanden. Okay.
Dann müssen die anderen geduckt haben, dann übersetzt wird.
Okay.
Dann machen wir satzweise Pause, ja? Meine ich total schön.
So sieht es in der Karawane auch aus, dass wir zugleich in 4, 5 Sprachen immer übersetzen müssen, damit die ganzen Freunde das verstehen.
Dann mach satzweise und übersetze ich.
Wir haben gesehen, dass es viele, viele Unterstützergruppen oder Einrichtungen und NGOs gibt, die für Flüchtlinge sich in die Arbeit begeben haben, aber es gab keine Selbstorganisierung von Flüchtlingen.
کوتاه میگم که چی گفته شد تا حالا درباره تاریخ مبارزه پناهجوها و مهاجرین در آلمان توضیح داده شد که چجوری چرا ایجاد شد برای چی برای اینکه هیچ گروهی و سازمانی یا هیچ ترین جامعه هیچ قشری نبود که از حقوق پناهجو و مهاجرین اونجوری که پناهجو و مهاجرین میخواستن دفاع میشد بخواهیم گفتیم که لازم همچین گروهی ساخته بشه و بخواهیم 98 یعنی 13 سال پیش مهاجرین و پناهجو از کشورهای مختلف قاره‌های مختلف آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی حتی اروپا با هم یه گفتن که ما چجوری میتونیم از حقوق پناهجو اینجا دفاع کنیم و یک سازمانی ساختن سازمانی است که حزب باشه عضو بشین با هم دیگه اومدن مشترکاً یک عملیاتی انجام دادن و دائما تا حالا انجام میدن حالا این خلاصش بودش حالا از به بعد جمله به جمله اش ترجمه میکنم باشه ایشون گفتش که الان آخرین جمله اش بودش که گروه ها و سازمان هایی هستن که از حقوق پناهجوها از نظر قانونی دفاع میکنن ولی پناهجو اینه که صدای خودش و صدای سیاسیش اینجا هیچ وقت فعلا نبوده.
Wir haben dann angefangen in Wuppertal im autonomen Zentrum wurde uns ein Büro gegeben, dass wir erstmal mit 3, 4 Freunden zusammenkamen und überlegt haben, wie sieht es hier in Nordrhein-Westfalen aus. 2005, die Einführung des Zuwanderungsgesetzes stand uns bevor. Was heißt denn das Zuwanderungsgesetz eigentlich für die Flüchtlinge und Migranten? Wie geht die deutsche Regierung jetzt mit diesem Gesetz um? Und dann haben wir angefangen, Veranstaltungen zu machen und Flüchtlinge und Migranten zu informieren, was eigentlich in diesem Zuwanderungsgesetz für ein Paket gegen sie eigentlich gestaltet worden ist.
Ich schon bei dann Alanto گفتش که در سال 2004 در این منطقه استان نوردرین-وستفالن یه دفتر وا کردیم. دفتر رو 4-5 نفر بودیم. دفتر باز شد که ببینیم مسائل پناهجوها مهاجر اینجا چیه و چه جوری میشه اینجا مسائلی که دارن به مردم جامعه ارائه بشه. 2005 دولت آلمان قانون مهاجرین جدیدی ارائه داد. که همه خیال میکردن خیلی به وضع پناهجوها مهاجرین بهتر رسیده میشه ولی قانونی بود خیلی چی میگن حمله خیلی بزرگی به حقوق پناهجو بودش و ما سعی کردیم که این اطلاع رو به تمام مردم برسونیم که بدن این قانون مهاجرت نیستش بلکه قانون ابشیبومه در است.
Wir haben angefangen zu dem Zuwanderungsgesetz Anführungen in Nordrhein-Westfalen eine Mini-Karawane-Tour zu machen in 5 Städten, unter anderem in Solingen, wo es sehr viele staatenlose libanesische Flüchtlinge gab, wo auch Clemens Ross einer unserer Vertreter war, wo eine Podiumsdiskussion mit den Parteien, also CDU, FDP, die Grünen und so weiter, alle da waren. Und wir hatten Gott sei Dank mit dem Clemens vereinbart, dass er auch kommt und ein bisschen erzählt, was das Gesetz so bringt. Das war ein Erfolg, weil in der Stadt Solingen selten solche Veranstaltungen gemacht worden sind, wo die Parteien überhaupt zusammenkamen.
تو 2005 بعضی که این قانون اجرا شد در شهرهای مختلف یک سلسله عملیات انجام دادیم در 5 شهر مختلف. یکیش زولینگه بودش که اونجا خیلی پناهجوهایی بودن که از لبنان می اومدن و هیچ تابعیتی نداشتن و به خاطر این مسئلهشون حل نمیشد به این زودی ها، یعنی که مونده بودن اینجا تو هوا. به خاطر اونا یک برنامه اونجا ایجاد شد که تمام حزبا رو این مردم رو با هم یه صحبت کنن ببینن این مسائل چه آشنا بشن.
Der Abschluss der Mini-Karawane-Tour in 2005 fand in Düsseldorf statt, wo wir dann den grünen Parteitag, glaube ich, besetzt haben. Wo wir reingegangen sind und die Transparente aufgemacht haben und gesagt haben, hier die Situation von Flüchtlingen, Migranten in Nordrhein-Westfalen sieht so aus, was ist denn euer Vorschlag um die Verbesserung, weil damals war ja die Rede, Kettenduldung und all diese Sachen, wo wir gesagt haben, wie sieht es denn überhaupt aus? Die grüne Partei hat uns dann eingeladen, im Landtag mit einer Delegation reinzukommen, um denen zu erklären, was unsere Forderungen sind und wie wir uns die Situation der Flüchtlinge, die Verbesserung der Flüchtlingssituation vorstellen. Es gab auch das Gespräch, vieles hat sich aber nicht verändert.
Auch ein برنامه هم که در این تور یا سلسله عملیات بودش یک تظاهرات در دوسلدورف بود که آخرش هم رفتیم در کنگره حزب سبز رو اشغال کردیم و پناهجوهایی که اونجا بودن مسائل خودشون مطرح کردن و اونا ما رو دعوت کردن تو مجلس درباره مسائلشون و خواستای پناهجوها توضیح بدیم.
Dann hat unsere Arbeit sich mehr auf die Stadt Remscheid verlagert, weil in Remscheid gab es schon einige Meldungen, weil wir haben einen Charakter in unserer Arbeit, wir warten, bis die Flüchtlinge selber sagen, was sie gerne machen möchten und kommen nicht an und haben tolle Vorschläge, das könnt ihr machen, das könnt ihr machen, sondern die Betroffenen, die erzählen uns, was ihr Leistungsdruck bei ihnen ist und gemeinsam mit ihnen werden die Aktionen geplant und das war eben Remscheid, weil dort Mohamed Zilla, der eben keinen Krankenschein bekommen hat, zu Tode gekommen ist. Und da hatten wir den Kontakt zu den Flüchtlingen bekommen. Aber erst da, an dem Tag, wo 300 Polizisten in das Flüchtlingsheim einmarschiert sind, wo nur die alleinstehenden Männer gelebt haben, sind dann die Flüchtlinge mit 30 Personen in unser Büro gekommen und haben gesagt, sie halten es nicht mehr aus.
میگه بعد از اون بعد 2005 تمرکز کردیم روی شهر رمشاید برای اینکه اونجا پناهجوها مسائلی که داشتن براشون خیلی جدی مسائل جدی بودن و یه پناهجو اونجا فوت کرد بعد 2 سال بعد برای اینکه بهش بیمه ندن که بره پیش دکتر فوت کرد. بعد از اون یعنی شروع کردن با هم یه جمع شدن و ببینن که چه کاری میشه کرد. ایشون گفتش که ما هیچ وقت نمیریم همجوری به پناهجو بگیم این کار میشه کرد این چرا بگیم. هر کسی باید اینکه به مسائل خودش براش مهم باشه بگه این کار میخوام بکنم، یعنی حاضر باشه که قدمی برداره ضد اون چیزی که دارن فشاری که دارن میارن. و بعد از اینکه محمد سیلا فوت کرد چند ماه بعدش پلیس 300 تا پلیس یه صبح ریختن توی هایمی پناهجو رو اذیتشون کردن خیلی شدید و همون روز 30 نفر از پناهجو اومدن دفتر ما تو وپرتا گفتن که دیگه بسه دیگه نمیتونیم تحمل کنیم و بعد هم یک قدمی برداریم اینجا نمیشه دیگه.
Der Übergriff der Polizisten war so massiv und brutal. Über Stunden wurden die Flüchtlinge in einem ganz schlimmen Zustand in dem Heim gehalten, sodass wir uns dann an die republikanische Anwaltsverein gewandt haben durch die Hilfe von Clemens. Das Verfahren gegen die Polizei oder gegen die Staatsanwaltschaft eingeleitet worden sind, wo alle Verfahren eigentlich auch wieder eingestellt worden sind. Aber der ganze Vorgang hat bei den Flüchtlingen so ein Bewusstsein in sich gebracht, dass sie gesagt haben, diese Kette der Repressalien wird in dieser Stadt nicht aufhören, wir müssen weitermachen, so dass wir erfahren haben, dass die Flüchtlinge täglich zweimal immer unterschreiben müssen, dass sie im Flüchtlingsheim sind, Gutscheine bekommen, Krankenscheine nur für einen Arzt oder einen Tag ausgestellt werden und das mit Mühe und Not. Und so bekamen wir mit, wie die Situation der Flüchtlinge sind und dann wurden eben mit den Flüchtlingen die Planung angefangen.
میگه بعد از اینکه پلیس حمله کرد شروع کردیم چجوری میشه از حقوقشون دفاع کرد. اینجا هم اضافه میکنم بعد همون روزش فوری به پناهجو رفتیم به همسایه‌ها خبر پخش کردیم که چی شده واقعا چون نمیدونستن خودشون پناهجو چی شده همسایه پناهجو. بعدن وکیلا اومدن که کمک کنن پنل انجام داوطلبانه مگه دیدن که این خیلی چیزی که درست نیستش انجام شده و تمام اون موردها برده شد جلوی دادگاه، یعنی که حقوق پناهجو نتونستن زیاد لطمه بزنن. دوم این که از اون روز به بعد شروع کردیم دائما ببینید تو رمشاد چه مسائلی هستش، دیدیم که دائما باید پناهجوها امضا کنن که اونجا هستن، یعنی کنترل زیر کنترل دائم هستن، که اگه نبودن پولشون کم می‌کردن، گوچه می‌گرفتن پول اصلا نمی‌گرفتن، گوچه‌شون کم می‌کردن، بیمه اگه می‌دادن برای یه روز می‌دادن یا برای یه دکتر فقط می‌دادن. این خیلی مسائل زیادی بودن که دیدیم که اینجوری ادامه نمی‌شه داد و گفتیم که چیکار می‌شه.
Hat die Stadt irgendwann sich mal geäußert, warum sie diese 300 Polizisten da reingejagt hat?
Die Stadt bzw. die Presse hat sofort an dem gleichen Tag berichtet, das Fernsehen, WDR, und am Tag darauf die Zeitungen haben berichtet, dass das Flüchtlingsheim im Bergfriederweg in Remscheid ein Umschlagplatz von Drogen ist, sei. Dass die deswegen 300 Polizisten eingesetzt haben, um von morgens 6 Uhr bis, ich glaube, 11 Uhr oder 11.30 Uhr nicht nur das Heim, auch die Umgebung, daran grenzte ein grüner Wald, das zu durchsuchen. Und diese Meldung, die von Staatsanwaltschaft so verkündet worden ist, ist 1:1 praktisch kopiert worden oder geschrieben, niedergeschrieben worden in Zeitungen. Und das sollte praktisch auch den Rassismus stärken, weil seit 9 Monaten, das war im Oktober gewesen, seit 10 Monaten war bekannt, dass Mohammed Zilla dort gestorben ist. Und wir haben sehr viel dazu veröffentlicht, obwohl das nicht so weit verbreitet war. Also die Stadt hat gesehen, dass Flüchtlinge langsam aufstehen. Und dadurch sollte letztendlich praktisch kriminalisiert werden. Und als wir mit den Flüchtlingen Flugblätter verteilt haben in der Umgebung, in der Nachbarschaft, die Nachbarn haben das nicht geglaubt, was da steht. Weil in der Meldung stand auch, dass der große Einsatz der Polizei, bei dem Einsatz wurden 0,5 Gramm Haschisch gefunden in einem Zimmer. Mag sein, dass der eine oder andere Flüchtling vielleicht Drogen hatte oder mit Drogen gedealt hat, wissen wir nicht. Aber die gesamte Gruppe zu kriminalisieren und Rassismus so in die Gesellschaft zu schüren, das war böse Absicht. Ich muss so auch gerne denken, Chera Police und Jahaim Raftisch, war... خبر داده شد یا نشد تو خبر نشد. گفتم که همون روزی که پلیس 300 تا پلیس دادن هایم 30 نفر زنده میکنن، 30 تا پناهجو مرد فقط، فوری تو تلویزیون و روزنامه روز بعدش نوشتن که اونجا مرکز خرید و فروش مواد مخدره، به خاطر 300 تا پلیس ریخته اونجا که مواد مخدر رو، یعنی اون کسایی که قاچاق میکنن بگیره، و فقط 0.5 گرم حشیش پیدا کردن تو اتاق یه نفر. هدفشون این بودش که برای اینکه از 9 ماه قبلش اون پناهجویی که فوت کرده بود محمد سیلا و پناهجوها شروع کردن فعال بشن تو جامعه، نشون بدن که مسائل چیه، واقعا کی داره ظلم میگه، میخواستن با این عمل نشون بدن که پناهجوها واقعا همش جنایتکارن، خلافن، فلان فلان فلان. ممکنه که یکی یا دو نفر مثلا حشیش میکشه یا فلان مبون خالص میگه، ولی اینکه تمام گروه اینجوری براشون جرم سازی کردن با چی میگن دونستن چیکار میکنن و میخواستن که مردم تو شهر رمشاید از پناهجوهایی که دارن فعال میشن توی تظاهرات میکنن برای حقوقشون میجنگن دیگه دفاع نکنن، برای اینکه مردم میدن که اینا همشون جنایتکارن، خلافن، همونجوری که هر روز میگن.
Der Übergriff der Polizisten war eigentlich nicht so ein einfacher, wenn man dran denkt, also auch wenn es später vielleicht um die Polizeibrutalität geht, einen Chinesen, der seit Jahren da ist, den sie nicht abschieben konnten, haben sie eine Pistole an den Kopf gehalten, warum er nicht geht in sein Heimatland, waren die Äußerungen. Es waren vertreten Mitarbeiter des Sozialamtes, Mitarbeiter der Ausländerbehörde, Mitarbeiter der also Polizei und Staatsanwaltschaft, also so mit Hunden und so weiter. Also die Staffel war komplett. Einem Afghanen haben sie auf dem Boden an den Händen gefesselt, dann gefragt, wie es Osama Bin Laden gehen würde. Also all diese Formen der Schikanen, die sie gemacht haben. Wir haben angefangen... Oh, pardon.
یکی اون فرمی که حمله کرد پلیس اونجا رفت نمون هم به خونه رو بگرده اینا، مثلا یه به پناهجوی چینی یکیشون که اونجا سالها بود زندگی میکرد اسلحه رو گذاشتن روی چی میگن روی سرش، گفتن که چرا برنامه یک کشور خودت، یعنی تحقیر میکردم، یعنی به افغانی که دستاش بسته بودن زمین بودش گفتن که حالا اسامه بن لادن چطوره، مثلا انگار که مثلا این رابطه هر روز با اسامه بن لادن داره، یعنی که تمام رفتار خیلی تحقیرآمیز بودش. و نجات پرستیش هم نشون میداد و اینکه اونجا فقط پلیس نبود، پلیس بود، اداره سوسیال هم بود، آسنده بهرده یعنی اداره خارجی بودش، باستگ و مگ و همه چیز.
Der Druck auf die Stadt wurde sehr stark, weil eine Pressekonferenz stattgefunden hat, wo Flüchtlinge und Rechtsanwalt dabei waren, wo die Situation nochmal juristisch geklärt worden ist. Dann haben wir angefangen, konkret an dem Alltagsleben der Flüchtlinge, wie Gutscheine, dieser nicht gegebenen medizinischen Versorgung und der Heimsituation zu arbeiten, sodass der erste offene Brief der Flüchtlinge kam und das hat wie eine Bombe in der Stadt eingeschlagen, als der Brief dann rausging.
یه بعد از اینکه شروع کردیم اینجا بیشتر با پناهجویان نزدیک شدیم، دائم قیام جلسه بزنیم اینا، شروع کردیم با مسائل روزمره شون، گوتشاین، بیمه، مسائل هر روز زندگیشون بهم چی هستن و چجوری میشه اونجا بیان کرد توشن و پناهجوها جمع شدن با هم دیگه یک نامه سرگشاد به شهرداری نوشتن و تمام این تو مطبوعات هم نوشته شد و کم کم یعنی وضعشون بهتر شد.
Ich gehe so ein bisschen detailliert auf Remscheid an, weil daran klar wird, wie die Arbeit der Karawane ist. Im Endeffekt ist es so, nach dem offenen Brief der Flüchtlinge dort hat sich jetzt die Kontrolle einmal auf die Woche verschoben, also nicht mehr täglich zweimal am Tag. Die Krankenscheine werden für 3 Monate erteilt. Die medizinische Versorgung hat sich wenigstens so verbessert. Das andere ist, Gutscheine ist komplett aufgehoben worden. Nur bei den Leuten, wo sie Sanktionen ausüben, ist es noch beibehalten. Aber die Unterbringung der Menschen in private Wohnungen fängt erst jetzt an, wo wir jetzt gemerkt haben, langsam gehen die auch in die privaten Wohnungen rein.
میگه اینقدر دقیق در باره شهر رمشاد گفتم، من اینکه کاری که میکنیم، فعالیتی که اینجا انجام میشه، میخوام بعد توضیح یعنی روشن بشه. میگه اون مبارزه‌ای که شروع شد، نامه سرگشاد که نوشته شد و بعدش عملیات یعنی تظاهراتی که شد فلانی شد، به حدی رسید که تمام گوتشاینا رو دیگه برداشتن، گوتشاین دیگه کسی نمیره اون شد، مگه اینکه بخوان یکی دو نفر رو اذیت کنن که خیلی کم پیدا میشه. کارت بیمه دیگه برای یه روز نیستش، برای 3 ماه یا هر فصل به کارت بیمه میدن به هر کسی. بعدن دیگه اون که هر روز باید کنترل میکردن، امضا میکردن که اونجان، دیگه اینو برداشتن و کم کم شروع شده به تمام خانواده دارن اون خونه‌های چی میگن خصوصی میدن دیگه، تو خونه نمیذارن.
Zwei Abschiebungen von Karawaneaktivisten aus Remscheid sind gescheitert, weil sofort die Handlung der Unterstützung bundesweit passiert ist, dass die Freunde eben nicht abgeschoben worden sind, aus Abschiebehaft entlassen worden sind, immer noch hier sind.
دوتا از دوستا از رمشاد که میخواستن ابشیبشون کنن نتونستن ابشیبشون کنن، برای اینکه موقعی که فهمیدیم رفتن زندان فوری عکس العمل نشون داده شد، نه فقط از شهر بوپرتال و رمشاد بلکه از جاهای دیگه، دوستای کاروان و بچهای دیگه عملیات نشون دادن، نامه فرستادن فلان 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 و 2 نفر نتونستن ابشیبشون کنن که توی همین فعالای رمشاد بودن.
Die Stadt Remscheid hat der Karawane das alles nicht so verziehen. Sie haben versucht, gegen die Karawane anzugehen juristisch, haben uns mit einem Gerichtsverfahren angedroht, weil wir angeblich in unserem Schreiben im Netz immer stehen würde, Mohamed Silla sei zu Tode gekommen, weil die Stadt den Krankenschein verweigert hat. Und daraufhin haben wir der Stadt die Antwort gegeben, wir freuen uns, wenn ihr das Verfahren wieder eröffnet. Endlich können wir mit unseren Zeugen kommen. Und seitdem haben wir von denen nichts mehr gehört.
نبخشید که ما اینقدر فعال هستیم، پناهجوهای رمشاد خوش و بچه های کاروان به خاطر همین شروع کرد به ما نامه بنویسه که اگه بنویسید که تو صفحه محمد سیلا فوت کرده برای اینکه بهش بیمه داده نشده، ما شما رو دادگاه میبریم. و ما هم جواب دادیم که خیلی دوست داریم که دادگاه برید، برای اینکه شاهدای این که اونجا بودن دیدن محمد سیلا نگرفته و تمام دوستاش میان و توضیح میدن که واقعا چی شده و دیگه هیچی نگفتن، خفه شدن.
So, im Moment ist die Karawane mit Felbert beschäftigt, aber das ist auch eine langwierige Sache, das möchte ich nicht sagen. Aber bundesweit sind wir als Karawane mit vielen, vielen Lagerkämpfen beschäftigt. Das ist in Thüringen, das ist in
Niedersachsen,
also vor allem Bramsche sind wir gerade beschäftigt. Und Baden-Württemberg sind die Kämpfe nach dem Karawanenfestival in 2010, sind diese Kämpfe richtig losgegangen. So,
میگه که رمشاد بیشتر توضیح دادم، ولی الان که امروز چه کارهای فعالیتی هستش، این که در شهرهای مختلف، استان مختلف، مثلا استان تورینگن شرق آلمان، استان نیدرزاکسن شمال آلمان و استان بادن ویرتمبرگ، پناهجوها برای بستن لاگرها اردوگاه در مبارزه میکنن خودشون در ردیف اول.
ich glaube Aras wird einen Beitrag von Thüringen bringen, wo klar wird, wie die Kämpfe im Moment in Thüringen aussehen. Aber für mich ist es sehr wichtig, kurz auf Bramsche einzugehen, weil wir gerade als Wuppertaler Gruppe im Bramsche gerade beschäftigt sind. Und Bramsche kennt jeder von uns eigentlich, diesen Riesenapparat, den Sie da hingestellt haben.
Ich habe dann viel mehr Kutane schon mit der Barre Mobarze Batscha Panatu der Thüringen, die bei den Mobarze Stöjuri ist. ولی میخواد خودش بیشتر درباره اردوگاه برامشه صحبت کنه، برای اینکه اردوگاه برامشه یک اردوگاهی که اینجا با چی میگن مغز ساختن که مردم رو داغون کنن و ما از طرف پورتال خیلی اونجا میریم و میایم و سعی میکنیم هر چی میتونیم پشتیبانی کنیم اونجا مبارزه.
Wir sind von einem Aktivisten im Bramsche kontaktiert worden, der Bramsche-Verbot bekommen hat, der uns angerufen hat und gesagt hat, ihr müsst dahin, da ist die Hölle los, was dort die Flüchtlinge leben müssen, und über ihn sind wir das erstmal in den Bramsche reingekommen, also nicht vom Tor, sondern wir sind dann reingekommen.
میگه که برامشه یک پناهجویی که اونجا فعال بودش و از اونجا بیرونش کردن یه بران جای دیگه به ما خبر داد که توی برامشه وضع پناهجوها خیلی خرابه و میخوام مبارزه کنم و بهتره که بهت آشنا بشی ببین چه کارا میشه کرد اونجا. خودش اجازه نداشت اون اردوگاه بره برای اینکه قدغن که هم قیف فعال شده بود دیگه تو اردوگاه بره.
Das Ausreisezentrum Bramsche hat eine Kapazität von 750 Betten
mittlerweile.
Als wir dahin gingen, waren 505 Personen registriert.
Mir geht da in Urdugah 700 خورده پناهجو ظرفیتشه. موقعی که ما رفتیم اونجا 505 نفر پناهجو زندگی کردن.
Die Mehrheit der Flüchtlinge, die dort sind, sind im Moment aus den Ländern, wo die Kriege stattfinden, wie Afghanistan, Irak, Syrien.
بیشتر پناهجویی که اونجا زندگی میکنن کشورهایی میان که جنگ هستش، افغانستان، عراق، سوریه.
Iran und viele afrikanische Länder.
از ایران و کشورهای دیگه آفریقایی هم خیلی زیاد هستن.
Und die Mehrheit alles junge Menschen, also wirklich so 19 bis 25 so in der
Größenordnung. و اکثرشون جوان بین 19 تا 25 سال.
Als wir da ankamen, haben wir festgestellt, dass sie bereits selber schon selbst Kämpfe geführt haben, dass sie Demonstrationen im Lager geführt haben, weil dort die Lebenssituation so ist, dass Kantinenessen ist ein großes Problem, die nicht vorhandene medizinische Versorgung und dieses absolute isolierte Isolationsleben in einem wunderschönen, blumigen Garten, den sie da vor sich haben.
مسائل مختلف هستش و اونجا که رفتیم دیدیم که پناهجوها خودشون تظاهراتی عملیات انجام دادن ولی هیچ بازتابی چی میگن توی جامعه نداشته. اونجا کانتینه فارسی چی میشه؟ کانتینه کانتین کانتین برای غذا از این غذا هم خودشون اجازه ندارن بپزن. وضع بهداشتی زیاد خوب نیستش. اردوگاه از نظر ساختمونی میشه گفت خوبه توی طبیعت، ولی طبیعت بیرون از جامعه به خاطر این ایزولاسیون فارسی چی میشه؟ ایزولاسیونش خیلی خیلی شدیده.
Was wirklich grausam war so für mich, obwohl wir viele Lager in bundesdeutsches Gebiet gesehen haben, dass die meisten Menschen gesagt haben, dass sie Hunger haben, weil dieses Kantinenessen dazu führt, das Abendbrot wird ihnen um 17.30 Uhr gegeben. Und danach gibt es kein Essen. Und wenn sie nicht satt geworden sind und dann sagen, ob sie noch mal eine Scheibe Brot oder ein Päckchen Nutella haben können, kriegen sie zu hören, wir sind nicht im Restaurant.
Mir hat es sehr viele Menschen gesagt, dass wir hier nicht in der Sirene sind. Und seit 5.30 Uhr habe ich zwei Tücher Nummer gegeben. Und 5.30 Uhr, also bis zum Morgen, war es mit dem Kaffee und nichts gegeben.
Ihr Taschengeld wurde die 40 Euro jeweils in zwei, also Wochenrhythmus erteilt, also 20 Euro, 20 Euro, sodass sie nicht sehr viel Geld haben, um eine Fahrkarte zur Nachbarregion zu bezahlen, sodass diese jungen Männchen, die wirklich super jung sind, das nicht mehr aushalten und dann einfach losfahren, aber dann wegen der Residenzpflichtauflagen dann immer mehr mit Strafen konfrontiert werden. Also das ist wirklich ein absolutes Lagersystem, so wie man sich das vorstellt dort.
و پولی هم که بهشون چی میگن نقد میدن 40 اورو که میگن تاشنگل خودشون میگن دو تا 20 دلاری در ماه میدادن که یعنی زیاد پول باشه نباشه و پناهجوی جوون که اونجا هستن میگن خب اینجا چیکار کنیم، میرفتن بیرون مثلا با هم بلیط تا اسنابرگ و تو راه که میگرفتنشون به خاطر قزنت فلیت یعنی که اون محدودیت مکان جریمه شون میکردن.
Als Beispiel, da war eine junge Frau aus dem Iran, die gehört hatte, wie Bramsche ist, und als sie dann gehört hat, dass ihr Transfer nach Bramsche gekommen ist, ist sie an dem Tag, als sie vor dem Tor stand, auf einmal, sie konnte nicht mehr gehen, sie war bettlägerig, sie konnte, die Beinfunktion und so weiter hatten aufgehört und sie bat uns um Hilfe. Dann habe ich mit einem Rechtsanwalt in Niedersachsen gesprochen und der hat zu mir gesagt, die junge Frau, sie befinden sich hier in Niedersachsen, die Frau kommt da nicht raus.
میگه که یک مثال فهم میخوام بگم، یک خانم ایرانی بودش، جوان ایرانی، موقعی که فهمید میرم براش ناراحت بودش و اومد اونجا دید اردوگاه و دیگه راه نمیتونست بره، تو تخت خواب افتاد، یعنی بدنش واقعا چی میگن از روانی روش از اثر گذاشت، یه حرکت نمیتونست که تو تخت خواب مونده بود. بعدن ایلم به یک وکیل بهن زنگ زد که این چیکار میشه، که به وکیل خانم من گفتش که تو استان نیدرزاکسن هیچ کاری نمیشه کرد.
Wir haben Menschen kennengelernt, die über 4 Jahren schon da sind, obwohl dieses Konzept entweder Abschiebung oder irgendwohin verteilt werden im ganzen Land. Das ist nicht so. Die bleiben da.
میگه بعضی هم بودن که اونجا 4 سال زندگی میکنن با اینکه میگن اینها فقط هایمی که موقتی، یعنی بیشتر نباید اونجا الان بمونن.
Es wird jetzt ganz viel für Bramsche und so weiter geplant. Die Freunde haben dort eine größere Pressekonferenz auf einmal gemacht. Sie haben auch Briefe rausgeschrieben. Wir haben mit ihnen zusammen in mehreren Sprachen ihre Forderungen aufgestellt, die Situation dahin. Und jetzt sind wir mit ihnen, mit den Kontakten weiter beschäftigt. Wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Aber es hat das erste Mal aus verschiedenen Kämpfen in Niedersachsen die erste Flüchtlingskonferenz in Niedersachsen stattgefunden, wo 80 Flüchtlinge waren. Wo jetzt gemeinsam niedersachsenweit die Aktionen geplant werden, wo eben die Flüchtlinge sagen, wir werden in diesem Land, Bundesland, uns das nicht mehr gefallen lassen.
میگه تونستیم با پناهجوی اون شهر برامشه و جای دیگه، یا ده میشه گفت برامشه و پناهجوی جای دیگه تو استان نیدرزاکسن برای اولین بار کنگره خود پناهجوها رو در نیدرزاکسن درست کنیم، چون در جاهای دیگه، نقطه‌های دیگه نیدرزاکسن هم مبارزه میکنن پناهجوها، که این مبارزه رو با هم یه پیوند بدیم که یه ذره بیشتر بتونه جلو بره درخواستاشون. بعدن پناهجوی بقامش خودشون یک کنفرانس مطبوعات درست کردن، اجرا کردن و تو تمام میشه گفت خیلی روزنامه و تلویزیون ها پخش شدش و حتی خیلی هم از بیرون چی میگن براشون به عنوان همبستگی مثلا حزب اینا نامه نوشتن افشا کردن تو و الان هم داریم هنوز فعالیت ادامه میدیم که ببینیم چه جوری میشه این درخواست پناهجو رو برای بستن این اردوگاه ادامه داد.
Wir haben, weil in ganz Deutschland jetzt überall die Lagerkämpfe angefangen haben, es gibt ganz viel zu erzählen zu besonderen Gruppen oder so, das will ich alles jetzt nicht. Es wird im August zu einem Break Isolation Kampagne Camp stattfinden, weil wir, und das wird in Thüringen sein, wir haben gesagt, diese Kämpfe müssen zusammenkommen. Es muss klar werden anhand Thüringen, dass Flüchtlinge die Isolation durchbrechen sollten, in der sie sich befinden, mit verschiedenen Formen der Kämpfe. Aber es geht bei diesem Camp nicht nur darum, dass die Flüchtlinge ihre Isolation brechen, sondern wir erleben auch, dass in der antirassistischen Bewegung eine Isolation zu Flüchtlingskämpfen stattfindet. Das heißt, wir kämpfen in unseren Kämpfen, aber bestimmte Gruppen sind Zuschauer oder beteiligen sich nur an bestimmten Kämpfen, aber es gibt keinen Austausch oder Unterstützung oder Solidarität untereinander. Und darüber sollte das auch ein Stück gehen. Warum sind wir nicht gemeinsam einheitlich gegen dieses System, was wirklich klar und deutlich zur Ausgrenzung, zur Abschiebung, zur Terrorisierung von Menschen dient? Das sollst du gleich auch mit bearbeitet werden.
میگه که مبارزهای مختلفی در اردوگاه‌های مختلف در نقاط مختلف آلمان هستن. نمیخوام درباره هر کدوم بجان توضیح بدم چون هر کدومش چیزای مخصوص خودشو داره. فقط الان برنامه‌ای که داریم برای تابستون می‌ریزیم اینه که می‌خوایم در استان تورینگن یک خودمون کمپ چه میشه اردوگاه درست کنیم، چادر بزنیم جلوی یکی از این اردوگاه‌های خیلی بد پناهجویی. تمام پناهجوهای اون استان و استان‌های دیگه می‌خوایم جمع بشیم اونجا. اسم کمپ مثلا بریک آیزولیشن ترجمهش واسه نمیدونم چی میشه.
شکست
چی میشه؟
شکست انزوا.
شکست انزوا. ولی اینکه میخوایم انزوای پناهجو ها شکسته بشه در این اردوگاه ها، خودمون نمیخوایم اونجا باشیم، همه پناهجو ها مهاجرین که مبارزه میکنن از جاهای مختلف آلمان. و اینکه دومین چیزی که شکستن انزوا فقط این نیست که پناهجو ها توی اردوگاه میزن از جامعه جدا میکنن، بلکه مبارزه پناهجو ها فقط امسال نبوده، سال پیش نبوده، 10 سال نبوده، 13 تا 14 15 ساله که داره پیش میره و به خیلی هنوز درخواست رسید نشه، بلکه بعضی بدتر هم شده. به خاطر این میخوایم این که چرا مبارزای پناهجوها جدا از مبارزای دیگه تو آلمان شرکت میکنن، میخوایم ببینیم چه جوری میشه مردم دیگه هم داریم گروه های دیگه هم دعوت شدن که بیان با هم دیگه این مبارزه رو بشه جلو ببریم. میگیم مبارزه پناهجو هم انزوا از چی میگن جدا نباید از مبارزه دیگه بره، میخوایم همه دعوت از گروه های آلمانی و کیاز دیگه که بیان اتحادشون نشون بدن.
Unser Ziel eigentlich nach dem Jena Festival von der Karawane in 2010, da hatten wir gesagt, dass wir gerne ein Tribunal machen wollen, ist aber durch die Lagerkämpfe aufgehalten worden, weil es waren 1500 Menschen in Jena, 4 Tage lang zu Aktionen, so dass auf einmal danach die Lagerkämpfe angefangen haben. Aber das Tribunal wird jetzt auch stattfinden, das ist die Planung 2013 im Sommer in Berlin, wo wir hier die deutsche Regierung anklagen werden in verschiedenster Form mit unseren alltäglichen Erlebnissen, die wir erleben, wo wir die deutsche Regierung zur Verantwortung ziehen werden.
Mir ke 2010 Festival جشنواره درست کردیم توی شهر ینا که حداقل 1500 نفر اونجا بودن. فستیوال فرهنگی سیاسی بودش و توی این فستیوال برنامه بود که بعد از فستیوال یه سال بعدش از دادگاه خلقی درست کنیم خودمون. ولی از فستیوال مردم که رفتن از مبارزه تو اردوگاه مختلف شروع شد، پناهجو که گفتیم اول این مهمترین باید جلوتر بریم، این مبارزه خودشون وسعت پیدا کردن و به خاطر همین فعلا تمرکز تمام گروه های بچه های کاروان در شهر مختلف روی این مبارزه پناهجو هستش در اردوگاه ها. به خاطر همین کمپ تابستون اجرا میشه و دادگاه خلقی رو 2013 تابستون در برلین میخواییم اجرا کنیم. هستش دادگاه بین المللی ضد رپوبلیک جمهوری فدرال آلمان.
Eins nur, damit man uns nicht falsch versteht, wir unterstützen natürlich viele Flüchtlinge, indem wir machen für sie keine Beratung oder sowas, aber wir haben eine gute Vernetzung zu Rechtsanwälten, die sich im Asylrecht und Ausländerrecht sehr gut kennen, dass wir den betreffenden Menschen sofort unterstützen. Es gibt Flüchtlingsberatungsstellen, es gibt Pro-Asyl-Adressen, die wir kennen, aber wir sagen jedem Flüchtling, der zu uns kommt, dass wir nicht eine Einzelfallberatung machen und die Kampagne für ihn führen, sondern wenn er eine Kampagne haben möchte, stehen wir hinter ihm, unterstützen ihn. Aber wir machen politische Arbeit und keine Einzelfallberatung und wir machen kein Bleiberecht für einen Flüchtling. Wir lehnen es nicht ab, aber unsere Motivation ist, politisch auf die Straße zu gehen.
Mirke, فرق ما با بچه کاروان با گروه‌های دیگه، سازمان‌های دیگه که از نظر حقوقی پناهجو کار می‌کنن اینه که ما درست مثلا خیلی وکیل دوستای مختلف در سازمان‌های مختلف می‌شناسیم و پناهجوی مشکلی داشته باشه میتونی بگیم اونجا میتونی بری این کار رو میکنه اون وکیل هستش، یا این مثلا سازمان پرو ازوی فلسطینی خواهد دیاکونی خواهد، هر کسی میتونه باشه که بهت کمک کنه به نظر شخصی. ولی هدف ما اینه که مسائل پناهجوها رو از سیاسی اینجا حل کنیم یا تو جامعه بیشتر مردم رو براش جذب کنیم. و اینکه هر کسی که من آماده ام مبارزه کنم، ما میگیم هر چی میتونیم پشتیبانی کنیم که این مبارزه تو موفقمیز باشه.
Sind unabhängig finanziell. Wir wollen auch keine abhängige finanzielle Unterstützung, sonst würden wir nicht so reden, wie wir wollen oder unsere Flugblätter, unsere Stimme so verleiten. Wir leben von Spenden, von Menschen, die solidarisch mit uns sind oder wir, die arbeiten. Wir unterstützen die Karawane also praktisch selber. Es kommt von nirgendwo, keine EU-Gelder, nichts. Das wollen wir alles auch nicht, weil das würde uns das وارد فبیتن.
میگه از مالی هم هیچ وابسته نیستیم، هیچ پولی از هیچ دولتی یا سازمانی نمیگیریم و نمیخوایم هم بگیریم، چون اگه پول بگیریم وابسته خواهیم بود و اینکه در اون که میگیم یا صحبت میکنیم یا مینویسیم محدود خواهیم شد. و به خاطر همین هر کسی که میخواد کمک میکنه یا هر کسی که کار میکنه خودش، یعنی هر چیزی داره میذاره اون تو، بلکه مبارزه پناهجو مهاجر اینجا جلوتر بره.
Sofort. Also ich danke euch erstmal für den informativen Einstieg, für den Überblick über eure Aktivitäten. Bevor wir jetzt die Debatte beginnen, ich habe immer noch diese Unterschriftenliste, in der haben sich nicht alle eingetragen. es muss sich auch nicht jeder eintragen, nur wenn es noch jemand machen möchte, die Liste ist noch da. Das zum einen, zum anderen das Stichwort Spenden, nehme ich jetzt gleich auf, weil wir diese Dose hier haben, ich gebe sie jetzt mal rum, der Bernd fängt an und wir sammeln für die Karawane. So, und der Bernd hat auch eine Frage oder eine Anmerkung.
Darf ich übersetzen?
Übersetzen.
Ja, übersetzen. Mirche, verratbare etelat qabla az ingela soala shuru beshe, bahs shuru beshe. Mirche, inja ye list ast baraye kasi ki mikhad benise ke sherekat karde inja va etelat ba'dan begire az bachahay inja ismi ke davat kardan imruz, bachahay antirasismus telefon, telefon zedde nejat parasti va pro azul esen. Inja mitu esesh ro benise, nabaye benise, ay khas mitu herkes benise. دوم من این که اینجا میخواد یه صندوق کوچولو بفرسته تا تمام پولی که امروز اینجا جمع میشه میره به صندوق کاروان. هر کس هم میخواد، یعنی داوطلبان است.
کاملا داوطلبان.
کاملا داوطلب است.
Ja, Bernd.
سوال من اینجایی که بودش.
Ich wollte nur ergänzen. Ich hatte eben versucht, pro Asyl, Flüchtlingsrat Essen so ein bisschen vorzustellen, dass wir Einzelfallberatung machen für Flüchtlinge. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch politische Arbeit machen. Wir gehen also auch auf die Straße, wann immer sich Gelegenheit. Wir waren jetzt noch vor zwei Monaten mit der Luftballonaktion für die Verbesserung der Bleiberechtsregelung. Wir haben vor 2 Jahren etwa haben wir durch Demonstrationen mit dazu beigetragen, dass es in Essen keine Gutscheine und keine Lebensmittelpakete gibt. Das war nämlich bei den Politikern, haben wir nie gehabt, aber es war wieder im Gespräch bei den Politikern und wir haben das also verhindern können. Und also wir sind machen auch politische Arbeit. Und wir kriegen auch öffentliche Gelder und lassen uns dadurch nicht das Maul verbieten. Wir kriegen vom Europäischen Flüchtlingsfonds, die sind ja so weit weg, die hören nicht, was wir machen. Wir kriegen auch von Anfang an bekommen wir Geld vom Land Nordrhein-Westfalen. Das hindert uns aber nicht, ununterbrochen gegen die zu kämpfen und mit ihnen zu kämpfen. Ne? Von der Stadt Essen haben wir auch abgelehnt. Das war uns zu nah, da wollten wir kein Geld haben, aber Düsseldorf interessiert, wir interessieren die nicht.
ایشون فقط می‌خواست اضافه کنه که ایشون از پو ازول اسن هستن، پو ازول سازمان اینجا در اسن که بر پناهجوها مشاورت میکنه در مسائل حقوقیشون و همزمان میگه با اینکه پول میگیریم از مثلا اتحادیه اروپا برای کارهایی که میکنیم اینا، حرفایی که میخوایم میزنیم و فعالیت سیاسی هم انجام میدیم. یعنی اینجا مثلا میگه ضد گوتشای مبارزه کردن در شهر اسن که برداشتن، نخواستم در فعالیتشون از اسن شهر اسن خودش پول بگیرن، چون از شهر اسن میگرفتم میگفتن خیلی نزدیکه و میتونه کنترل کنه چی میگن چی نمیگن، میخوام میگفتم وابسته ممکن بشی، میخوام از اسن پول نمیگیرن ولی از مثلا اتحادیه اروپا پول میگیرن و استفاده میکنن برای کارش. Vielleicht wenn ich doch ergänzen darf, ein Fall der mir besonders im Herzen liegt ist der Fall Uri Jalloh, will ich ganz kurz 2-3 Sätze sagen oder mehr als 2-3 Sätze. Das war die Einleitung. Uri Jalloh, vielleicht kennst du die meisten, ist in Dessau in 2005 in der Polizeiwache verbrannt worden. Es sollte kein Verfahren stattfinden gegen die Polizei, die am ersten Tag behauptet hat, er hat sich selbst umgebracht, sodass ein langer Kampf geführt worden ist, bevor überhaupt ein Gerichtsverfahren eröffnet worden ist. In der ganzen Entwicklung haben wir gesehen, dass viele Sachen falsch dargestellt worden sind, dass viel gelogen worden ist, dass Druck auf diejenigen ausgeübt worden ist, die gekämpft haben dafür, dass die Wahrheit rauskommt. Es wurde ein zweites Verfahren, ein Verfahren aufgemacht mit der Anklage der fahrlässigen Tötung, das heißt, die Polizeibeamten hätten nicht rechtzeitig reagiert, als der Brand losging. Und das heißt, damit war die Schiene festgelegt, in welche Richtung soll ermittelt werden. Der Richter hat nach, ich glaube, 60 Prozesstagen gesagt, er konnte kein Urteil treffen, weil hier so viele Lügen gesagt worden sind von den Polizisten, die vor allem da waren, von den Gutachtern, die da waren, etc. etc. In seinem Gerichtsurteil, wenn man ein schriftliches Gerichtsurteil liest, ist komplett anders. Die Polizisten waren stets höflich, auch bei der Kontrolle, als sie Uri Jalloh ins Polizei geführt haben. Sehr hilfsbereit, und Uri Jalloh war der typische wilde Afrikaner, der um sich geschlagen hat. Es kam später heraus, dass sein Nasenbein gebrochen ist und man hat gesagt, er hat seinen Kopf selber auf den Tisch geschlagen, etc. 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 Das heißt, im Gerichtsurteil stand komplette Gegenteil. Es gab ein Verfahren vor dem Bundesgerichtshof, der dann vorgeschlagen hat, ein zweites Verfahren aufzumachen. Im zweiten Verfahren ist ein zweiter Polizist jetzt vor Gericht in Magdeburg, vor dem Landgericht. Dieses Zweitverfahren läuft noch. Wir haben als Karawane, The Voice Refugee Forum, sehr stark dafür gekämpft, dass eine Initiative gegründet wird, in Gedenken an Uri Jalloh, der für Gerechtigkeit und Wahrheit kämpft. Diese Initiative ist gegründet worden in 2005 und steht auch seitdem für das, für die Wahrheit und um die Aufklärung, was da passiert ist. Und jedes Jahr am 7. Januar sind wir in Dessau, um zu zeigen, wer hier schuldig ist und wer nicht und was da passiert ist. Und wir haben auch eine Parole, dass die Polizisten nicht mögen, dass die Staatsanwälte nicht mögen, dass die Stadt Dessau nicht mag und das Land Sachsen-Anhalt nicht. Das heißt, Uri Jalloh, das war Mord. Uns ist egal, ob ein oder zwei Polizisten verwickelt waren oder nicht. Die Verantwortlichen haben keine Konsequenz daraus gezogen. Sie haben eine Wahrheit verbreitet, die aus ihrer Sicht richtig war und dass allen Polizisten, die im Gerichtsverfahren beteiligt waren, praktisch als Wahrheit dargestellt, dass es so auch nach außen getragen werden muss. Und sie haben alle Beweise vernichtet, die dazu geführt hätten, dass das praktisch aufgeklärt wird. Es gibt eine sehr schöne Deutschlandfunk-Beitrag dazu, der auch im Schriftform existiert im Netz. Und da sieht man, wie viel vertuscht worden ist, wie viel gelogen worden ist, wie viel Beweismaterialien vernichtet worden sind. Trotzdem wird keiner zu Recht abgezogen. Deshalb werden wir weiterhin sagen, das war Mord. Und für uns ist es egal, ob der eine oder andere Polizist letztendlich schuldig war. Es geht darum, hier das gesamte System Polizei, Dessau zumindest mal zu sagen, ihr seid verantwortlich. Und alle, die es unterstützt haben, so lange, damit es keine Wahrheit ans Licht kommt. Und diesem Jahr, vor zwei Wochen, war die Demonstration am 7. Todestag von Uri Jalloh. Und da ist die Polizei ziemlich brachial gegen die Demonstrationsteilnehmer vorgegangen, weil sie wieder einmal den Spruch, das war Mord, benutzt haben. Nachdem die Demo beendet war, hat man in der Bahnhofhalle 20 bis 30 Teilnehmer eingekesselt und zusammengeschlagen. Drei der Hauptaktivisten sind nachher ins Krankenhaus gegangen. Der Muqtaba, der Freund von Uri Jalloh, der auch, glaube ich, hier in Essen war vor zwei Jahren, der lag einige Tage im Krankenhaus. Und wir werden zu Prozessende, zum Tag X, wann es auch sein wird, groß mobilisieren. Wir wissen noch nicht, ob wir nach Magdeburg mobilisieren sollen oder nach Dessau, das wird noch diskutiert, weil für uns ist zwar das Gerichtsverfahren in Magdeburg, aber letztendlich dort wird nie die Wahrheit gesprochen werden, die wir verlangen oder die wir suchen. Wir sagen, es muss ein international unabhängiges Expertenteam, Tribunal sich mit dem Fall beschäftigen und nicht deutsche Behörden oder Staatsanwälte oder Polizisten, die selber verstrickt sind miteinander. Und zu dem Tag werden wir noch mobilisieren und das werden wir auch bekannt tun. Aber in diesem Fall zeigt sich wirklich das barbarische System, was Rassismus auslösen kann und wie trotzdem das Ganze durch staatliche Institutionen geschützt wird auch. Jetzt übersetzen muss ich ganz kurz. Tut mir leid, das ist aber wichtig, glaube ich, dass die Freunde das mitbekommen. Kutafan, Hassan, یک مورد دیگه بگم که برای ما خود من شخصا خیلی مهمه. اینجا توی آلمان در سال 2005 ژانویه 2005 توی یک سلول پلیس توی مرکز پلیس توی شهر یک پناهجو رو کشتنش، سوزوندنش زنده زنده و روز اول گفتن که خودکشی کرده. توی سلول دست و پاشو بسته بودن، سلول همش کاشی بودش، هیچی نبود که بسوزه، یعنی سوزوندنش، کتک زن و سوزوندنش را نمیدیم چیزی شد و یه کشتنش و کسی رو نمیخواستن محکوم کنن و مسئولیت بهش بدن. بخواهی ما سه سال تمام مبارزه کردیم که اصلا یک دادگاهی شروع بکنه در این دادگستری بین چی شده تحقیقات که چی شده چی نشده. در این سه سال دیدیم که چقدر مواد چه میگن مدارک رو نابود کردن، ویدیوهایی که گرفتن پاک کردن، نمیدونم تمام چیزا رو هر چی لازم بوده اونجا جعل کردن، از بین بردن و کسایی هم که فعال بودن میخواستن مبارزه کنن که این حقیقتی که اونجا چی شده بیاد بیرون و اونایی که مسئول بودن محکوم بشن زیر فشار گذاشتن، فشار گذاشتن که پلیس خونشون رفته، نازی‌ها رو فرستادن سرشون، فلان فلان فلان. بعد از سه سال دادگاه یعنی دادگستری تونست یک پروسه دادگاه رو وا کنه و تو اون دادگاه گفتن، نگفتن قتله، گفتن که محکومم این دوتا پلیس ها برای اینکه زود کمک نکردن موقعی که آتیش گرفتی تو اون سلول. و بعد از 60 روز که تموم شد این دادگاه قاضیه گفتش که من برای اینکه از بس همه دروغ گفتن، تمام پلیس ها کسایی چی میگن اکسپرت متخصص ها، نتونستم اینجا هیچ قضاوت بکنم که کی چی کار کرده. ولی توی قضاوت کتبیش Komlanik aksedigene și unul și polis credi comac michiar de hamece ai ratul dusă și felan, felan, felan و پناهجوه یک آدم وحشی برای اینکه از آفریقا اومده آفریقا هم تو جامعه اروپایی اونایی که نژاد پرستن چیز دارن که قضاوت همشون وحشی هن و نشون که وحشی بوده دوام خواسته بکنه دماغ شکسته بوده توی اتوپسی اول نگفته بودن دماغ شکسته این خانوادش که گفت اتوپسی غیر وابسته میخواییم در مکه دماغ شکسته گفتن دماغش پای زده میز شکونده فلان 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 دادگاه که تموم شد هیچی بند دادگاه دوم مطمئن شد شروع کنیم اگه تو دادگاه عالی آلمان گفتن که این دادگاه اول درست نبوده مدارک همش نگاه نکردن مردم دروغ گفتن و قاضی درست کار نکرده دادگاه دوم الان شرکت توی ماگدبورگه و ادامه داره ولی هر سال ما اون روزی که اوریجالا فوت کرده کشتنش و همون روز یه پناهجو دیگه هم تو برمن کشتن اونم به طریق پلیس یعنی اون روز فوت کردش ما هر روز هر سال هفته ژانویه توی شهر دسا هستیم و اونجا نشون میدیم که قاتلا کیا بودن جنایتکارا کی هستن و شعار اصلیمون هم بودش که اوریجالا رو شما قتل کردید و از اول مبارزه تا حالا نمیخواستن که ما این شعار رو بدیم و هی اذیتمون میکردن امسال بعد از اینکه تظاهرات تموم شد 20 تا 30 نفر رو دقیقا نمیدونم چند نفر از تظاهرات کنندگان توی هاپانوف محاصره کردن درهای هاپانوف رو بستن شروع کردن کتک زدنشون فعال اونایی که فعال اصلی این کمپاین بودن چند روز بیمارستان بودن بیهوش شده بودن و نشون میده که پلیس هنوز راضی نیست که ما اونجا هستیم به نشون میدیم جنایتکارا کی هستن و زیر فشار قرار میذارن بعدن نازی‌ها رو فرستادن سر بچه‌ها یعنی اینکه این مبارزه خیلی مبارزه مهمیه برای اینکه نشون میده که نژادپرستی به کجا میکشه و پشت این نژادپرستی هم کیا وایسادن و کیا دفاع میکنن ازش روز به روز تمام دادگستری‌ها تمام ادارهای دولتی و ما برای روزی که آخرین چی میگن روز دادگاه خواهد بود دادگاه دوم تو ماگدبورگ می‌خوایم تظاهرات بزرگ انجام بدیم حالا چه روزی نمیدونیم و حالا دسا یا ماگدبورگ باشه نمیدونیم ولی این روز خواهد بود فقط خواستم میگم که نجات پرسی به کجا هم میکشه حتی تو این کشور که خیال میکنن دموکراتی مدراسیون دست اینجاست بده
Vielleicht zwei Sachen zu Uriciallo. Ich meine, wir werden auch gleich den Film zeigen, wie die Gewalt dieses Jahr aussah.
Ich habe einen anderen Film.
Okay. Und zwar, ich glaube, dass die Polizei am 7. gezeigt hat, dass sie, dass ihre Hoffnung, dass wir irgendwann mal nicht mehr können, nicht nach Dessau gehen, einfach nicht mehr ausgehalten haben. Sie waren wild, sie waren aggressiv und sie haben praktisch das, was wir per Gerichtsverfahren gewonnen haben, wieder wirklich ignorieren wollen. Wir haben ja gesagt, solange ihr uns nicht beweist, dass Uriciallo nicht gemordet worden ist, sagen wir die Parole, Uriciallo, das war Mord, und haben ja gewonnen, wir dürfen diese Parole rufen. Und das war diesmal ihr, sie wollten uns einfach die Parole nicht rufen lassen, sie sind aggressiv geworden.
Mirke. این امسال پلیس می‌خواست دیگه خیام کرد ما بعد 7 سال شد خسته بشیم دیگه نیم اونجا من می‌خواست ما رو از بس فشار ایجاد کنه اونجا هیچ وقت نریم دسا دیگه میگه این شعاری که اوریجال رو قطع کردید اول نمی‌خواستم ما بگیم ولی ما حتی تا دادگاه رفتیم گفتیم که تا موقعی که شما ثابت نکرد که اوریجال خودش کشته ما اینو خواهیم گفت برای اینکه می‌دونیم که شما چقدر مدارک از بین برید نابود کردید و گاهی هم جلوی دادگاه هم بردیم یعنی گفتن که می‌تونید بگید ولی امسال پلیس خودش چی میگه این حقوق حقی که تو دادگاه یعنی مبارزه کردن گرفته بودیم به زور خواست بگیره برای اینکه ما رو بترسونه فقط.
Es waren über 200 Leute da zum 7. Jahrestag immer noch so viele Menschen gehen nach Dessau in diesen Kälten und so weiter und die Polizei hat von Anfang an immer wieder versucht reinzuschlagen, die Transbis wegzunehmen, vor allem das Transbi, wo drauf steht Uriciallo, das war Mord und Uriciallo klagt an. Das hat sie wild gemacht, aber die Demonstranten waren super gut. Sie haben sich von den 3-4 Angriffen, die passiert sind an dem Tag, immer wieder abgewehrt, sodass die Polizei gesehen hat, auf der Straße hat sie keine Chance, gegen die Demonstranten anzugehen.
Macht Sinn, dann wäre das alles.
Dann haben sie die Falle im Bahnhof aufgebaut. Und das war, also das, das war wirklich wie... man kommt also praktisch in diese Halle rein und es ist nur Polizei. Und 20 oder 25 Aktivisten oder Demonstranten, die, ja, also die Polizisten in Runden, Zweierreihen Und die erste Gruppe schlägt zu, zieht sich zurück, die zweite kommt und schlägt weiter zu. Eine Aggressivität, eine Brutalität, die man einfach nicht beschreiben kann, ohne Öffentlichkeit. Und ich glaube, bei uns allen, die in diesem Bahnhof drin waren, kam so auch ein bisschen der Eindruck nachher, so muss sich vielleicht Udo Jalloh auch gefühlt haben, unten im Keller, gefesselt, ausgeliefert. Weil es war so. Ich meine, sie haben brutal gehandelt, sie haben viele verletzt, aber trotzdem sind da die Menschen weggegangen, indem sie gesagt haben, nächstes Jahr kommen wir zu Tausenden oder zum Tag X kommen wir trotzdem, weil dieser Angriff, diese Falle im Bahnhof, die war Kalkül geplant, absolut geplant.
Mirke, im Sage des Saubudim, Polis, also wenn ich schon noch nicht mehr hatte, اونجا تظاهرات هستن کنیم از اولمون ترانسپارنت ها چون پارچه که شعار روشه شد میخواستن من بگیره که روشه اولی جالا رو کشتید یا قد کردید و چهار پنج بار سعی کرد ولی تظاهرات 200 نفر که اونجا بودن نذاشتن تظاهرات یعنی بتونن نگرش دارن و ادامه دادن و میگه آخرش موقعی که تموم شد تظاهرات فقط تو بانهوف تونستن ترار بذارن موقعی که اونجا مطبوعات هم نبود هیچی نبود میگه دو ردیف پلیس وایسن و شروع کردن به کتک زدن و میگه اونایی که اونجا بودن خودشون فقط میگفتن شاید این احساس اونمخت که هیچ کاری هم نتونه بکنه به اولی جالوه هم روز دست داده شده که توی سلوزه نبوده و پلیس هم میزدن و فقط میخواستن ترس باشه که دیگه اونجا نیاییم و همه که اونجا بودن گفتن با همه اینا سال دیگه حتما بیشتر خواهیم اومد و اگر میشه روز آخر دادگاه هم بیشتر اونجا خواهیم بود.
Okay, ich dachte, ich wollte schon wieder ansetzen. Ich finde, wir sollen als Publikum mal ein bisschen mit einbeziehen. Vielleicht zunächst Gabriella, die ja auch den Prozess beobachtet, ein bisschen was berichten kann.
Alan, Chaim, was du bist, was bei Norbert hier gesagt hat?
Also ich bin irgendwie mit dieser Prozessbeobachtung reingekommen wegen einer Übersetzungsarbeit nebenbei und bin ich oft in Magdeburg schon gewesen. Und es stimmt, ihr habt absolut recht, Uri Jalloh, das war Mord und der Prozess ist auf fahrlässige Tötung, also wird nicht die Wahrheit in dieser Prozess herauskommen. Und trotzdem finde ich, dass es bestimmte Aspekte gibt. Einerseits, eben, wenn man sich diese Zeugen anhört, kriegt man mit der Hand zu fühlen, was für eine selbstverständliche rassistische Einstellung in dieser Gegend ist. Wie sie dann diese Menschen, der nicht anders gemacht hat, als ein bisschen besoffen zu sein, mit Brutalität in Auto gezerrt haben, in die Waage mitgenommen haben, ihn gefesselt, das ist in Dessau in der ganzen Zeit, wo sich Leute erinnern, zweimal passiert, dass ein Mensch voll gefesselt worden ist. Ja. Und was noch in der letzten Zeit interessant ist, also in der Waage von Dessau sind andere Tote gewesen, das scheint es, dass Marginalmenschen in Dessau sehr verratet werden. Jetzt zeigt sich ein interessanter Aspekt, der Polizist, der angeklagt ist, der ist der Chef der Wache und der ist deswegen verantwortlich und er hätte eigentlich wissen sollen, dass in seiner Wache Rassismus herrscht. Dass in seiner Wache zu sein für Menschen, die am Rand der Gesellschaft sind, gleich aus welchem Grund, gefährlich ist. Das hätte es wissen sollen und jetzt wird es versucht von der Anwälte, der Nebenkläger, diese Beweis zu führen, eben, dass er hätte es wissen sollen. Es wird natürlich schwer sein, eine konkrete Mordanklage gegen einen bestimmten Polizist zu stellen. Aber es scheint so, dass dieser Prozess tatsächlich dazu beitragen kann, zu zeigen, dass dieses System gemordet hat. Und darauf kommt es an, denke ich.
کوتاه سعی میکنم چیزی که ایشون گفت بگم. ایشون میگه که خودش هم دادگاه ماگدبورگ چند بار رفته. اونجا شاهد بود که چجوری بحث میکنن، چیا میگن پلیس‌ها، دادقاضی چی میگه. و میگه که براش اون چیزایی که ما گفتیم درسته، ولی خیلی جالبه که تو دادگاه میبینه آدم این کسایی که این کارا رو کردن چقدر راحت براشون چه نشاط پرسی معمولیه، چجوری رفتار کردن، چجوری یک کسی رو گرفتن بردن زندان بستنش کشتنش فلان فلان فلان، و خیلی ساده است که اونجا چجوری یعنی نشاط پرسی توی اون جامعه یا اون جایی که پلیسا خیلی چه طبیعی بوده، و اون کسی که جلوی دادگاه پلیس مسئول اون شیفت یا شیفت بوده و میدونسته حداقل باید میدونسته که این چیا میشن و چیکار کرد. دومن اینکه در اون سلول کسای دیگه هم کشتن، نه فقط پناهجو، یک کس دیگه که در حاشیه جامعه بوده این خونه نرشته اونجا کشتن. اینکه اینجور چیزا تو پلیس خیلی چه معمولیه و طبیعیه. میگه که میدونه که در دادگاه هیچ چی میگن عدالت نخواهد اونجا بود، ولی با همه اینا مهمه که این مبارزه جلو بره.
So der Freund in der zweiten Reihe.
فارسی بگید من ترجمه می‌خواستم.
یه دونه از پناهجوهای دوستان ما رفته بودن توی یه دونه لیدر، همون فروشگاه تشنش بوده، رفته آب بخره میره کیلو کاسه باید میسته که حساب بکنه، قبل از اینکه نوبت بشه حساب کنه تشنش بوده، اینا یه خورداشو میخوره درش نمیاد که بره حساب بکنه. اون کسی که از دوربین داشته نگاه میکرد یا کسی که مدیر اونجا بوده میاد از این آقا میگه که شما میخواست اینا بدزدید. خب دو تا آلمانی پشت همین آقا وایستاده بودن، میگه که این نمیخواست که بده، هنوزم 40 یورو پول تو جیبش داره، پس این میخواست پولشو بده که از کاسه بره بیرون. بعدش اینا میگیرن زنگ میدن پلیس، پلیس هم میگه میگرده
کدوم شهر؟
توی همون نزدیک دالیه، توی هان هسته. بعد پلیس بهشون میگرده و طبق معمول کاغذ میرن که بعدش برن دادگاه. بعدش که میرن دادگاه قاضی به اینا، خب این هم شاهد هم داشته، دوتا آلمانی شاهدش بودن که گفتن که دزدی نکرده، چیزی رو از کاسه خارج نکرده بدون اجازه. بعد پلیس اینو میبرن دادگاه، شاهدش هم میان میگه و موضوع رو توضیح میدن، و قاضی که تصمیم میگیره چون طرف مقابلش آلمانی بوده مسئول اون فروشگاه، قاضی این حکم میده که ما باید اون وکیلی که بیرون میکرده که شما رو محکوم نمیکنم. خب این شاهد داشته، خب کاری هم نکرده و اون آقا را محکوم نمی کنم، ولی اگر بار دیگه تا 3 سال شما خطایی بکنی به شما باید جریمه اینو بدی. خب پس این میگه محکوم نکرد، این میگه چه عدالت بکنی؟ خود قاضی که همچه تصمیم بگیره میگه چی شد؟
Der Freund erzählt von einem Beispiel, das hier in Hahn passiert ist, in der Nähe von Solingen, Wuppertal. Ein Flüchtling steht an der Kasse, hat eine Flasche Wasser oder Limonade und will es zahlen. Er hat Durst, trinkt 2 Schlücke und wartet, bis er drankommt. Und derjenige, der mit den Kameras das ganze Supermarkt praktisch kontrolliert, geht hin und sagt, du wolltest klauen. Und die 2 Leute, die hinter ihm standen, hier deutsche Staatsbürger, die haben gesagt, er wollte nicht klauen, der hat nur getrunken, der stand an der Kasse und er hat auch Geld in seiner Tasche gehabt. Es kommt zu einem Gerichtsverfahren, wo die Zeugen sprechen und der Richter hat keinen verurteilt, aber letztendlich gesagt, ihm eine Bewährungsstrafe gegeben für 3 Jahre, dass er in den nächsten 3 Jahren keine praktisch Straftaten begehen darf. Und er sagt, was ist das für Gerechtigkeit, wenn wir von Gerechtigkeit reden? Also das ist die Gerechtigkeit, weil auf der anderen Seite letztendlich jemand steht, der anklagt, und der andere Seite, also da steht ein Flüchtling hier praktisch, wird hier die Gerechtigkeit so praktisch gesprochen. Für Kanarische Luft.
Toll, so 2 Schlücke
abgeschoben werden. Ja, du wusstest.
Ja, ich meine, es hat vielleicht sich erledigt, weil es anscheinend ein Fall zu sein, dass es sehr lange gewesen ist. Ich würde immer daran erinnern, dass wir auch von Antirassismus-Telefon in solche Fälle eingreifen. Nicht, dass wir sehr viel machen können, aber manchmal ist es schon ein böser Brief von Antirassismus-Telefon vielleicht hilfreich. Sollte sich vielleicht herumsprechen, dass es solche Möglichkeiten auch gibt.
Mir ist da in der Moreta, ja, Moreta شبیه اون که چیزای نجات پرسی به دادا شما پیش میاد، میتونید خودتون رو حداقل به دفتر اینجا تو اسن آنتی راسیسم تلفن، میگه تلفن زده نجات پرستی، برید و مسئله رو توضیح بدید و اینا حداقل میتونن نامه بنویسن و ببینن چجوری میشه پشتیبانی کرد. میگه همیشه کمک نمیکنه ولی اثر هم بعضی ما میذاره که حداقل تو این جامعه ذره کسایی که این کارو میکنن چی میگن محدود بشن، نشون بشن راجعه کارشون درست نیست. Und ich ergänze es vielleicht, das ist das, was wir auch jedem Menschen praktisch auch vorschlagen, letztendlich diese Sachen öffentlich zu machen und auch Kontrolle auszuüben an die Institutionen, Menschen, die Rassismus begehen und tagtäglich ausführen. Das heißt, wenn irgendwas passiert, was der Freund beschrieben hat oder andere Sachen, es ist wichtig, diese Sachen öffentlich zu machen und genau zu beschreiben, was da passiert ist, vor allem von den Leuten, die es erfahren haben. Und da gibt es Antirassismus-Telefon, da gibt es andere Leute, ihr könnt selber schreiben und wir können es veröffentlichen, übersetzen, ist kein Problem. Es muss immer öffentlich gemacht werden, dass die Menschen sehen, da passiert was. گفتم فقط ایشون اون که گفتش میتونم پشتیبانی ازش کنم. مهمترین چیزی اینه که تجربه ما در کاروان هم هستش که مهمترین چیزی اینه که هر چی شدش به نظر شما، نظر یعنی دید شما از نظر اونجوری که به شما انسانیت عدالت باشه اینا درست نیستش، بهترین چیزی اینه که اینا رو در چی میگن افشالیت عمومیت افشا کنید. افشا کنید یعنی این که حالا از طریق ایشون یا طریق خودتون یه خبر کوتاه بنویسید، به کسایی بدید که اینا رو میتونن افشا کنن، به زبان فارسی بنویسید، هر زبانی که دوستاتون صحبت میکنن ترجمه میشه، ترجمه میکنید، خودمون با دوستای اینا میکنن و اینا رو افشا کردن یعنی این که شما رو اون اداره های اون کسایی که عملهای نجات پرستی انجام میدن، عملهای ضد قانونی از نظر ما ضد قانون بیرونی فرق نداره انجام میدن، اینا رو زیر کنترل میبرید. ما میگیم مهمترین چیزی که با عمومیت و اینکه افشا کنی چیزا رو میشه اون کسایی که کار غلط میکنن اینا رو کنترل کرد. ما میگیم به اداره خارجی ما شما رو کنترل میکنیم، شما چیکار میکنید؟ شما شهر امشب گفتیم ما شما کنترل میکنیم، پناهجو چیکار میکنید؟ هر کاری میکردن فوری خبر میاد، بگه بچا زنگ میزنن خبر مینوشن، هر روز میرفت توی خبر. یه شهر امشب کفرش در اومده بود و در تورینگ هم اینجوریه، بچهای وایس موقعی که میرن های میرن اونجا میرن بعد هاوسمسی میرسن های همه چی خوبه، یعنی که میده زیر کنترول هم هر چی هم بکنن فوری افشا میشه. شب نو اگنس دیزه کنترول گیت سو وایت داس دی شتت دی بهردن لتسندیش گنرفت سند این تورینگ است سو ون دی فرنده فون وایس ان ایگن هایم گین اند لوت بزوخن داس هایم بزوخن تو سین وی دی زوستاند است کوم ناخر دی هاوسمایستر راوس ساگ است آلس ان اوردنم هیر الزو هام انگست داس اس فرفلیشت ورد. کانی هاو
کورز واس ام اگنسن. Also ich weiß, dass es sehr hart ist für einzelne Leute, sich gegen Rassismus zu wehren. Ich weiß, dass es sehr oft passiert, dass man sagt, oh ja, das ist immer so, lassen wir es sein. Ich denke, dass es sollte man aber bekannt gemacht werden, wie wichtig für unsere Gesellschaft ist. Es ist nicht, es sind nicht nur die Leute, die mit Migrationshintergrund, die Deutsche auch, es gibt viele Deutsche, die nicht in einer rassistischen Gesellschaft leben wollen. Und
damit ich ganz übersetze, deswegen. Mieke, du rüste, Herr Kessi, Mumkene, نتونه تنهایی بگه تنهایی نمیتونم این کار رو بکنم، تنهایی جرعتش رو نکنی این کار رو بکنم. باید میگه که برای این جامعه، نه فقط برای مهاجرین پناهجو، برای حتی خیلی ها تو آلمان یکی اینجا زنی کنن، مهمی که این جامعه اینجوری نباشه. به خاطر این باید ببینید آدم کیار و دوستا رو رفقایی بیدار بکنی که با همدیگه بشه این مسائل رو بیان کرد که این جامعه حداقل 10 سال دیگه شاید اینجوری نباشه.
Ja, da wollte ich nur noch einen Satz. Also nehmt euch bitte die Arbeit auf euch, diese Sache bekannt zu machen, weil nur so können wir diese Gesellschaft ändern.
میگه فقط در خواستش از همه هستش که این چیزایی که میشه، این چه خبرهایی که دارید، کارهایی که میتونید افشا کنید. فقط اینجوری میتونیم جامعه رو تغییر بدیم و اینکه جوونا جوری دیگه بزرگ بشن.
بیتو شد.
اخواهی اون و جاهای دیگه تو اون کلاس اصلا بهشون میدن و این که مشکل من از من خودم اونجا بودم تقوی چهار رو اونجا دیگه میکردم و بکنم من منتقص کرد و من هم توی مستان بعد یه چیزی که هستش اونجا بودم هیچ کمکی به پناهنده ها نمیشه. یه پناهنده بود تازه اومده توی مملکت، از نظر زبانی انقدر قدرت نداره بره توی یک اداره از خودش دفاع بکنه و نمیگم که کم میدن مواد غذایی، خودش من اونجا بودم خوب بوده، ولی یه پناهنده براش خیلی به قول مرد خامیش باشه که هر هفته تو بری یه چیزی رو بگیر و بیار. من تونستان که اومدم تو جایی که زندگی میکنم بهم شاید خوراکی میدم و من خودم میتونم برم از مارکت ها خرید بکنم. این به نظر من هم به یه پناهنده توهین نمیشه، هم که محدودیت نداره، هر چیزی که دوست داری میتونی بری بخرید. میخوام ببینم واقعا تونستان کی رسیدگی میکنه به این مسئله که من خودم به عنوان یه پناهنده هر جور شده میخوام پشتیبانی بکنم از این مسئله، چون هیچ کس اونجا نبود که به این مسئله
Sie sagt, dass sie vier Monate in Baden-Württemberg war, in Baden-Württemberg in Sinsheim. In Sinsheim und in Baden-Württemberg ist es so, dass die Flüchtlinge Essenspakete oder Essens praktisch empfangen haben, ein- oder zweimal die Woche. Und sie selber nicht aussuchen können, was sie haben wollen, sondern nur aus dem begrenzten praktisch Sortiment sich das aussuchen können. Und sie war verwundert, dass es dort keine Gruppe gibt in Baden-Württemberg, die sich um die Rechte der Flüchtlinge kümmert, über Belange kümmert. Sie wurde auf Wirken ihres Anwalts und auf ihren Wunsch hin praktisch hier nach Nordrhein-Westfalen transferiert. Hier kriegt sie zumindest Gutscheine und die Gutscheine haben den Vorteil, dass man selber aussuchen kann, was man will in dem Supermarkt. Und sie sagt, sie wüsste gerne, wer sich um die Rechte der Flüchtlinge kümmert in Baden-Württemberg und wenn sie irgendjemand weiß, dass sich das macht, würde sie die unterstützen. Darf ich die Frage beantworten? Sicher. So, danke, ich sage es mal, ja, wenn ich soll. شما اگر خودتون این مسئله مطرح نکنید، مطمئن باشید هیچ کس مطرح نمی‌کنه. توی برای اینکه طبیعیه برای خیلی‌ها که پناهجو اومده از چی میگن جامعه ما ثروت رو بگیره. این دید معمولی که دولت هم پرورش میده جامعه. خیلی آدم‌ها هستن میگن اینجوری نبینن. و این چیزی که دولت به مردم تر روز به روز چی میکنه که پناهجو اومد اینجا پس ثروتی که ما اینجا با زحمت کار کردیم درآوردیم از اون بگیرن. کسایی هستن که میام سوء استفاده کنن. در باتن ورتنبرگ من چند تا هایم خودم دیدم، اونجا دوستامونم فعال هستن. حتی مواد غذایی که وقتش هم گذشته. اونجا آبی دیدم که توش کپک بوده، چه سبز بوده، چی بوده اینا. مواد غذایی که وقتش گذشته بوده. توی ویتو بودم، توی بیبراخ بودم، شهر مختلف. پناهجو از دو سال از اون موقعی که ما جشنواره درست کردیم، من پناهجو ورتنبرگم شروع کردم با هم دیگه هماهنگ کردن. و فعال میشن، هر دفتر وا کردن توی اشتوتگارت. خوشون جمع میشن اونجا فعالیت میکنن و دارن تو اون جامعه کم کم چی میگن یه ذره تغییرات رو پیش میبرن. ولی خودمون تا این کار نکنیم هیچ کس به این زودی نمیاد همجا بگه پناهجوی باید بخواد چه جوری. واقعا اینه که مهم اینه که ما با همه میگیم خودمون شروع کنیم قدم ها رو بریم، بقیه موقع میان. تا موقعی که ما اینا رو افشا کنیم مردم همه میان، کسایی که در اینجا میگن درست نیستش و اینا هم کسایی که میتونن تغییر ما با هم دیگه. Ich habe nur gesagt, die Situation in Baden-Württemberg ist uns bekannt, weil wir selber in einigen Heimen waren, in Wittow, Biberach, ich glaube noch ein Ort. Und die Flüchtlinge in Baden-Württemberg, einige, die im Festival waren, haben danach angefangen, sehr viel zu machen, auch zu berichten über die Heime. Sie haben fast alle Heime in Württemberg besucht, auch berichtet. Dort werden in Hallenheim fast von einem Privatunternehmen das, was in den Supermärkten anfällt und was nicht verkauft werden kann, an die Flüchtlinge gegeben durch einen Laden, ein-, zweimal die Woche. Teilweise sind die Sachen abgelaufen, teilweise findet man Algen in dem Wasser, was den Leuten gegeben wird. Und das ist üblich und ich habe gesagt, die Situation wird sich ändern, solange wir das nicht in die Öffentlichkeit bringen, was da passiert, solange wir selber nicht die ersten Schritte gehen. Es gibt natürlich viele Menschen, die was tun wollen, aber sie wissen von dem vielleicht nicht. Aber die Meinung der Medien und der Regierung ist, oder das, was sie vertreten, die Gesellschaften propagieren, dass die Flüchtlinge da sind, um den hart erarbeiteten Wohlstand zu nehmen. Ob das so ist oder nicht, ist eine andere Diskussion, aber das ist das, was praktisch in die Gesellschaft propagiert wird von den Schmarotzern, die kommen hier praktisch uns den Reichtum wegzunehmen hier in dieser Gesellschaft. Und dem muss man entgegensetzen und praktisch zeigen, wie es wirklich ist und wohin man kommt, warum man kommt. Und deswegen die Aussage, wenn, dann müssen die Flüchtlinge die ersten Schritte selber gehen und dann kommen die Leute in der Gesellschaft, die das nicht gut finden. Aber es muss in die Öffentlichkeit immer wieder gebracht werden. Und das, was die Flüchtlinge in Baden-Württemberg machen, die haben jetzt ein Büro eröffnet in Stuttgart, wo sich regelmäßig treffen, Konferenzen organisieren, Aktionen organisieren. Und das ist ein erster Schritt.
Bitte schön.
من خواستم یه چیزی بگم که ماها از کشور که اومدیم هر کدوم ما در هر کشوری هر کسی که اومده یه مشکلی داشته که از کشور خودش رو بیل کرده اومده تا اینجا خودش رو پناه آورده کشوری که مثلا بتونه خودش رو در آزادی کامل زندگی بکنه ولی ماها من خودم الان یک سال دو پایم نه اجازه دارم کار بکنم نه اجازه دارم زبان بخونم نه هیچ چیز دیگه خب اونا آدم هایی که بیرون میرن ما هم تو صفحه انسان قبل از اینکه آزاد باشیم انسانی پس همه حقوقمون برابره پس اینا چطور اونا همه چی اجازه دارن هر کاری بکنن ما هیچ اجازه ای نداریم فقط توی دیوار توی خونه دو در دو بشینیم یا یه ماه یه سیاپوس برامون یا تو اتاقمون که یه چیزی میوزه ما باید فرار کنیم بریم بیرون به حیات قدم بزنیم تا بتونیم غذای ماهی کنیم چون نمیشه باش بمونیم بعدمون اگه یه آدم مثلا میارن به اتاق آدم که هیچ زبونی متوجه نمیشه نه آلمانی فقط نه انگلیسی اصلا نمیشه باش کنترل قرار بدیم پس این چه آزادی شد و این اصلا دیگه چی نشد که پس ما دیگه حالا من یه ساله دوستایی دارم که 14-15 ساله دارم اینجا میرم
20 ساله
مثلا من الان خب در سنی اصلا که میتونم درس بخونم اینا آستینه بود تا خب سن ما به باطن این به درد هیچی نمیخورم چون کلام یه پر میشه دیگه هیچی نمیتونم هیچ یعنی هیچ برای این جامعه به درد نمیخورم چون یه خواهر میگن رو ببینم آخر این یه چیز میشه نمیشه
Der Freund sagt, dass er seit einem Jahr hier in Deutschland ist, als Asylbewerber mag ich das Wort gar nicht, als Flüchtling. Und er sagt, jeder von uns, egal woher er kommt, hat bestimmte Probleme gehabt und ist hier hingekommen. Und bevor man ein Flüchtling ist oder ein Asylbewerber ist, ist man ein Mensch. Und er sitzt als junger Mensch in seinem kleinen Zimmer, 2x2 Meter, und guckt mit draußen. Die Menschen draußen haben alle Rechte, können arbeiten, können frei sich bewegen, haben Möglichkeiten zur Schule oder Ausbildung zu genießen. Und er ist seit einem Jahr hier und hat weder das Recht zu arbeiten, noch praktisch Sprache zu lernen und ist in einem Zimmer mit Leuten, die aus vielleicht anderen Teilen dieser Erde kommen, die was anderes kochen, die eine andere Sprache sprechen, dass die Kommunikation nicht funktioniert und er sagt, ist das die Freiheit, die ich mir versprochen habe? Was soll ich als junger Mensch machen und wie lange soll ich das machen? Und was soll ich mit meinem Leben machen? Und es gibt Leute, sagt er, die 13, 14 oder 15 Jahre in dieser Situation leben und er möchte nicht so als junger Mensch enden. کنون شاید نیست؟
من از دیگه زورین گناه
هان هیلدن؟
هیلدن
هان؟
هیلدن
هیلدن
دوسلوف هیلدن
اوکی گیبت اس
هل در این اونترستیزرگروپه هل در این فلوختینگسرات اولا سو بو هر سیش میت آستاشو کن
میگه شما با هیچ گروهی سازمانی در رابطه بوری در برای بعض سیم نا ایشون بپرسن ایشون پرسیدن که با هیچ گروه این فلوچینگزرات یا کسایی که در رابطه بودید که کمک بشه به این چیزی میشه کاراتون از این حقوقی نه نه من نیست بعد هم میتونم صحبت کنم
دیگه اون دانوست نما دارم
خب خوش آمدید سر جمع ما به هم یک کمک میکنیم ان شاء الله زی زاگت Sie ist hier als Flüchtling im Heim, aber sie hat noch eine Familie hier, eine Schwester, die fast mit ihr alles macht und sich um alles kümmert. Aber andere Menschen, die hier sind, andere Flüchtlinge, die sprechen wieder die Sprache, kennen die Gesellschaft, noch irgendwas, wo sie praktisch sich zurechtfinden können. Und es gibt niemanden, der ihnen helfen kann. Sie sagt, jeder, der hier irgendwie jahrelang bleibt, kriegt vielleicht mal einen Aufenthalt, sei es auch mit Duldung, dass sie aus dem Heim rauskommen, aber sie tragen eine Narbe oder eine Wunde mit aus dem Heimleben praktisch. Sie tragen die Schmerzen, die sie dort erlebt haben. Das heißt, es ist ein Ereignis, was sie nicht so loswerden, das praktisch Nachwirkungen hat. Und sie sagt, wieso fangen wir als Flüchtlinge zumindest, wenn wir unseren Aufenthalt haben oder wenn wir einen bestimmten Status erreicht haben, nicht an jedem Heim selber praktisch Strukturen zu schaffen, wo wir den Leuten zumindest eine Orientierung geben können. Und ich habe gesagt, herzlich willkommen.
Vielleicht dazu, jeder von uns kriegt täglich mit, wie Menschen hier in Heim, in Lager gehalten werden. Und das ist nicht sehr einfach, und das ist eine Menschenrechtsverletzung. Das muss man so sehen. Das ist genau dieselbe Verletzung wie in unseren Ländern.
Mieke, ma mibinim ke har roz chikara ba mardom mikonan, chikara ba panahjoan mikonan, va in kara ham ke anjam midan zedde huquq insani, yani huquq insani zir pa mikonan, hamonjor ke tu kishvaray ke khodamon mumkin azash omade bashim huquq insani zir pa mizaran.
Wir erleben Frauen in Flüchtlingsheimen, die durch die Mitarbeiter des Sozialamtes zur Abtreibung gezwungen werden, weil sie ihnen drohen, sonst wirst du abgeschoben, weil du hast schon genug Kinder, treib ab. In Remscheid hat eine Roma-Frau abgetrieben, weil sie es nicht mehr konnte.
Man hat zum Beispiel, dass die Karmandei Edarei Sozialamt, die ist mir schon wieder an, in der Tschechien, dass die Fischer mir haben, dass زنه که حامله میگه بچه تو سخت میگه میکن برای اینکه تو بچه زیاد داری و اینجا پشت میگه تو باید افشی بمشی دیپورت بشی این هم شده تو شهر رمشام زنجی شده با یک خانم روما
dieselbe Geschichte hat uns eine Frau in Hamburg erzählt, dieselbe Geschichte hat uns Frauen in Brandenburg und in Ostdeutschland erzählt.
یه همچین داستانه هم زنهای دیگه به ما تو هامبورگ، تو کیل، تو برندنبورگ، شهر مختلف هم به ما توضیح دادن. همین داستان یعنی یک چیزی نیست که فقط یک پدیده باشه. در شهر مختلف همین چیز هستش.
Die Karawane existiert durch die Solidarität von uns allen. Dass wir sagen, wir sind wie eine Familie, wir müssen gemeinsam die Information an die Öffentlichkeit bringen und zusammenhalten, um hier der Gesellschaft zu sagen, das, was in diesem Land passiert, ist eine Menschenrechtsverletzung hier. Hier in diesem Land.
جمعه کاروان، بچه کاروان مثل یک خانواده میمونه. مثل یک جمع خانوادگی که ما با هم میگیم اطلاعاتی که داریم با هم دیگه باید جمع کنیم و به این جامعه نشون بدیم که این کاری که میکنن ضد حقوق بشر و حقوق انسانیه و باید تغییرش داد.
Und es ist unsere Aufgabe als Betroffene, das jeden Tag an die Gesellschaft heranzutragen, weil wir Vorbilder für unsere Kinder sind, die in Heim geboren werden und in Heim groß werden.
میگه ما وظیفه‌مونه که این کارو بکنیم برای اینکه ما الگوهای برای بچه‌هامون بودیم خواهیم بود که تو هایما بزرگ میشن تو هایما به دنیا میان و اونا هم باید ببینن که چجوری باید باشه و اینکه جامعه تغییر کنه.
Wir haben in Freibessing in einem Lager ein junges Mädchen kennengelernt, was 18 Jahre alt war. Sie ist in diesem Heim geboren und war mit 18, als wir dahin gingen, immer noch in dem Heim.
یکی ما تو یک اردوگاهی با یک دختری آشنا شدیم که 18 سالش بود 18 سالش اون هایم به دنیا آمد و 18 سالش هم اونجا زندگی کرده بود و جایی هم نمیشد.
Und deswegen Es ist natürlich viel mit Angst. Angst, die erste Angst ist vor der Abschiebung. Aber Fakt ist, es geht hier um unser Recht, als Mensch leben zu können. Und Deutschland nimmt uns oft das Recht auf Leben durch diese Situation.
طبیعی که ترس هستش و ترس هم ایجاد میکنن برای آدم. ولی اینکه حق زندگی از آن میگیرن، حق زندگی نمیزن، دولت آلمان نمیزن زندگی کنیم و اینو باید دفاع کرده ازش.
Und unser Ziel in 2013 in Berlin bei diesem Tribunal sind solche Geschichten, was du sagst oder was der Freund sagt, dass wir einfach sagen, dieses Land hat Verantwortung für die Jahre, die wir verloren haben, die uns keiner geben kann.
Ich habe in das Sonne geschoben, ja, du hast dir die Tose da dann, in das Sonne haben wir in Berlin, was an der Sonne ist, und ja, ich meine, um wir haben ja, ich habe in Tose, in das Sonne, ich habe in das Sonne, ich habe نه اینکه این کارا رو کردی تو ما رو زیر پایمال کردی بلکه وظیفه دارید برای این سالایی که توی ما خواهیم از دست دادیم
und in diesem kampf um leben zu können lebenswert leben zu können ist aufenthalt unwichtig egal ob man geduldet ist illegal ist oder einen aufenthalt hat es geht hier um die menschlichkeit in dieser gesellschaft zu halten gegen rassismus sich zu stellen
یکی و دیگه فرق نداره که شما حالا اقامت حق اقامت داشت دولون داشت باشید یا چین اصلا به کاغذ روی مهم اینه که اینجا حقوق خودمون به عنوان انسان Also Herr Stefalconin.
Lassen wir unsere Solidarität nicht nehmen. Sie nehmen uns so viel weg, aber die Solidarität dürfen Sie uns nicht nehmen. خیلی از ما میگیرن خیلی حقمون میگیرن و این نظریم که هم بس یه
مونده از ما بگیرن که از استفاده. Kleiner Augenblick, ein Satz von hier vorne.
Ich wollte nur als Tipp sagen, die Stadt Essen, in der Stadt Essen, nicht, wir sind nicht so toll, aber in der Stadt Essen bleiben die Flüchtlinge ein Jahr im Übergangswohnheim und dann dürfen sie sich eine private Wohnung nehmen. Da könnte man in anderen Städten mal darauf hinweisen, die sollen sich erkundigen in Essen, beim Sozialamt oder beim Bürgermeister, warum Essen das macht. Essen spart damit Geld, das ist keine Menschenfreundlichkeit. Es ist billiger, die Menschen in Privatwohnungen unterzubringen, als in den Heimen. Und das ist ja ein Argument für Politiker, wo sie Geld sparen.
Also nicht immer. Naja. Gutscheine, Essenspakete sind auch teurer eigentlich als Bargeldauszahlung. Ja. Aber
darf ich noch eine Wortmeldung? Darf ich übersetzen, was
natürlich.
Natürlich. Ich
Das ist nicht alles logisch.
فقط یک مثال میخوام براتون بگم. یه در شهر اسن پناهجوها حداکثر یک سال در خانه میمونن. بعد از یک سال پناهجوها بهشون خونه خصوصی میدن. و میگه این نیستش که بخاطر اینکه خیلی انسان دوستن یا وظیفه چی میگن دارن که حقوق بشر دفاع کنن، این که برای شهر اسن، شهرداری اسن این ارزون تره. یعنی که منافع پولی براشون ارزون تره. و اگه آدم در شهر دیگه هست میتونه سوال بکنه که چرا تو شهر اسم میشه تو شهر دیگه نمیشه، یعنی از بحث شروع کنه یه ذره تو اون شهر حداقل مردم هم براشون جذب بشه که چرا یه هایمی که گیرونتره میزن پنجا اونجا زندگی کنن نمیزن تو خونه خصوصی زندگی کنن. سلام،
خیلی با تا هم
یادم میره شما همش نمیتا ترجمه کنم. Sie sagt, das ist alles sehr richtig, nur wichtig ist, dass wir selber praktisch uns bewusst sind, was für Rechte wir haben und dass wir das auch anderen Leuten kommunizieren können, anderen Flüchtlingen kommunizieren können. Das heißt, es wäre wichtig, auch eine eigene Bildung für uns selber zu machen, damit wir unsere Rechte genau Kenntnis darüber haben und das auch anderen Leuten mitteilen und auch kommunizieren können. Ich habe vorhin vergessen gehabt, sie hat noch gesagt gehabt, dass wir, es wäre gut zu wissen, wo die Heime sind, wo die Flüchtlinge sind, welche Bedingungen sie leben, damit man die Informationen auch dort an die Leute bringen kann. Sie sagt, hier aus dem Kreis, der hier versammelt ist, sind viele Freunde aus Düsseldorf und zwei Leute, die praktisch selber jetzt schon Aufenthalt haben und durch all diese Schritte gegangen sind. Und sie sagt, und die zwei machen letztendlich freiwillig diese Arbeit, dass sie in Heim gehen, Leute besuchen. Und sie sagt, teilweise muss sie lügen, damit sie in die Heime reinkommen. Zum Beispiel sagt sie, sie ist von Gemeinde Blabla und will die Leute besuchen.
مردم بگن که حقوقشون چی هست و چه باید
Und sie sagt, es wäre schön, wenn wir schon mal hier versammeln, sich überlegen, wie man praktisch den Leuten, die bereit sind zu helfen, diese Ausbildung geben kann, damit sie, wenn sie in Kontakt mit Freunden sind, auch denen erzählen können, was für Rechte sie haben, was sie machen können. Darf ich kurz was dazu sagen?
Bitte.
Inchi sage ich, Shomit, hamash doroste. Masalan, taum liste, ya kheli liste haimai taum norem, es varo darim. Lai zarfiyat nadarim be hame ina rasidiye konim. Chon, ما هم خودم تعدادمون کمه، هر کسی هم خب از این مراحل میگذره، همه کسا وقت نه راحت شدن، میخوان شاید دنبال زندگی خودشون هم دنبال حقشون هم هستش، ولی هستید خیلی خوبه و میتونیم با هم دیگه مثلا دو سلوف بشیم این چیکارا میشه کرد با هم دیگه و این آموزش هم چجوری میشه بریان چی میگن اجرا کرد که کسای دیگه میخوان به هم دیگه اطلاع برسونن. ما خودمون تو ووپرتال هستیم، دور 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 هم زیاد نیستیم، میگیم حداقل قرار بزنیم جلسه بزنیم و ببینیم چیکارا میشه کرد.
Ich habe
keine Zwiegespräche. Okay. Unübersetzte.
Oh, ja. Sehr gut. Ich habe ihr erklärt, dass es sehr schön ist, dass sie diese Arbeit machen. Es gibt zum Beispiel eine Liste von den ganzen Heimen in NRW, aber wir schaffen es zum Beispiel nicht als Karawanengruppe, alle Heime zu besuchen, weil wir die Kapazität einfach nicht haben. Und es ist schön zu wissen, dass andere Leute Kapazitäten haben und auch das machen. Und man könnte sicherlich ein Treffen in Düsseldorf vereinbaren, um zu sehen, was ist notwendig, was für Informationen sind notwendig, um praktisch hier das weiterzutragen. Und wir sind zumindest aus Wuppertal und haben kein Problem, nach Düsseldorf zu gehen, um uns mit den Freunden zu treffen. Sie hat gesagt, es sind zumindest zwei Leute hier in Düsseldorf, die 24 Stunden ihrer Zeit dafür bereithalten würden, um diese Arbeit zu machen. Und ja, sehr schön.
Gut,
kurz dazu, ich freue mich, dass zwei Leute in Düsseldorf so engagiert sind. Respekt.
Ich bin sehr froh, dass zwei Leute in Düsseldorf so engagiert sind und vor allem Respekt für mich, was ich nehme.
Säure. Es gibt jetzt von der Karawane, wir haben im Jahr 4 Treffen bundesweit, alle Karawanenstrukturen kommen zusammen.
میگه جمع کاروان 4 بار در سال جلسه کلی داره.
Davon sind 2 offen für alle Menschen, für Gruppen, dass sie einfach dazu kommen und um es kennenzulernen oder sich untereinander kennenzulernen.
Mir geht 2 جلسه در سال این 4 جلسه آزاد که همه بیان گوش کنن چه مبارزه هست چیه چیز با هم دیگه آشنا بشن با بچه دیگه آشنا بشن.
Ein solches Treffen jetzt ist am 31. März, 1. April in Wuppertal. Wir sind Gastgeber.
همچین جلسه آخر ماه مارس مثلا تو ووپرتال که بچه‌ها از همون آلمان میان و ما خودمون جا مهمان نوازیم.
Weil das ein offenes ist, seid ihr alle herzlich, auch ihr, liebe Freunde aus Essen, eingeladen zu kommen, mit in die Diskussion zu gehen, weil es geht um Verbesserung der Flüchtlingssituation. Das andere ist, Informationen zu haben, wo man das Recht hat, haben wir im Remscheid zum Beispiel gesehen. Es ist wichtig, diese Infos zu bekommen.
اطلاعات داشتن خیلی مهمه ما تو رمشاید اینکه خیلی مهمه که آدم اطلاعات دقیق داشته باشه.
Die Flüchtlinge haben immer gesagt, bei dem Geld, was sie kriegen, ist immer unterschiedlich. Sie verstehen zum Beispiel nicht, warum der eine 20 Euro weniger kriegt, der andere mehr bekommt. Dann haben wir einen hier Freund kommen lassen.
میگه که مثلا توی شهر رمشاید بچه‌ها میگفتن یکی 20 یورو کمتر میگه که بیشتر نمیدونن چه سیستمش پشتش چرا یکی اینقدر پول میگه که اون مقدار دیگه میگیره.
Der Freund hat ihnen alle Rechte wegen diesem Asylbewerberleistungsgesetz, wegen dem Geld gemacht. Drei Flüchtlinge haben mit einer Rechtsanwältin Klagen gemacht. Dass sie zu wenig Geld bekommen. Und nach 2-3 Jahren haben diese 3 Freunde gewonnen. So, deswegen, wir haben hier Rechtsanwälte, die können zu Asyl- und Ausländerrecht ganz viel Informationen geben, aber wir haben auch Freunde, die wegen dem Geld das geben können. Ihr müsst nur sagen, was ihr gerne möchtet und wir versuchen es zu organisieren mit euch zusammen.
Ihr Kassai hast ein Etelat, das war schon der Wakil, was der Hure Panaji, Wakil, was der Hure Echtemai. یعنی باید بگید که دقیقا با روشن کنید که چی میخواید و باید با هم یه صحبت کنید که چجوری میشه این آموزش رو چی میگن اجرا کرد. یک جمله آخر هم میخوام بگم هر چی میخواید بگید ما حتی حاضریم اینا رو ترجمه کنیم. یکی از کسی میخواد یه چیزی بنویسه، خبر بنویسه، بنویسه آدم میتونه برن آدرس ایمیل مجید هم داره، شماره تلفن دفتر موپتال بنویسید، حداقل ترجمه میشه، افشا میشه. یه روزنامه پناهجو مهاجری ما سه ماه در میاد، اینا رو میشه نوشت، خبرها رو بنویسید. خواهش میکنم. Ich habe nur gesagt, es ist auch sehr wichtig, wenn man Berichte hat, das zu schreiben, zu veröffentlichen, und wenn es übersetzt werden muss, dann sagt uns Bescheid, wir übersetzen es und schickt es auch anderen Leuten zu. Wir haben noch alle drei Monate eine neue Zeitung für die Stimme der Flüchtlinge und Migrantin, wo wir alles auch veröffentlichen.
Alles liegt da.
Darf ich mal ganz kurz unterbrechen?
Es muss noch ein Film gezeigt werden.
Genau, ich wollte jetzt mal ganz kurz nachfragen. Wir haben bis 10 Uhr Zeit. Ne? Also wir haben keinen Zeitdruck. Aber wir haben noch einen Film. Und ich habe gerade gehört, es geht nicht um Uri Jalloh, um irgendwas anderes.
Es geht und der um dauert Lagerkämpfe.
Der dauert 8 Minuten.
Lagerkämpfe 10 Minuten. Und Uri Jalloh dauert. Hast nicht
dabei. Okay. Dann lass uns doch jetzt einfach mal den Film gucken, die 10 Minuten. Okay. Und wir diskutieren dann weiter, vielleicht auch über das, was wir da gesehen haben.
Okay. Mir geht ein bisschen nachher, um meine مدرنسون همونش میشه که اول یک فیلم کوتاه داریم در دقیقه اون رو نگاه کنیم و هم داریم بحث هم ادامه میدیم ساعت در اینجا وقتی فشار نداریم اگر خواستید فیلم اول نگاه کنیم بعد نگاه کنیم